از لندن پایتخت خبری جهان سلام دارم به شما دوستداران برنامه آخر هفته. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و حال و احوالتون خوب باشه. آخر هفته با اجرای من بیژن فرهودی در لندن و همکارم روح الله زم در پاریس با نگاهی دقیق و موشکافانه و بدون خط قرمز به برخی تحولات مهم ایران از دید دو نسل هر جمعه ساعت 14 به وقت تهران از صفحات اینستاگرام بیان و آمد نیوز و صفحه شبکه رسانه بیان در یوتیوب و فیسبوک پخش میشه. سلام روح الله.
سلام، خوبی؟ خسته نباشی.
در ابتدا نگاهی داریم به برخی از کامنت های شما در رابطه با برنامه هفته پیش. کاربری به نام فهیم برامون اینطور نوشته: من افغان هستم و برنامه شما رو همیشه تماشا می کنم. خیلی هم از برنامه شما خوشم اومده. فقط یک سوال دارم. همونطور که معلومات دارید، افغانهای زیادی مدت زیادی در ایران زندگی می کنند. هیچ وقت هم از طرف دولت ایران بهشون مدرک دارای اعتبار داده نشده. میشه بگویید با سرنگونی دولت آخوندی وضعیت افغانها هم بهتر میشه در ایران؟ چاکر شما فهیم از آلمان. رولا، مثل این که این کاربر عزیز میخواد بدونه که آیا افغانها هم باید شرکت بکنن در این خیزش مردمی و ازشون بهتر میشه اگر آخوندها برن. نظر تو چیه؟
ببین، من به نظرم انقدر وضع الان تو جمهوری اسلامی خرابه و انقدر حقوق بشر داره پایمال میشه برای اقوام مختلف، یعنی شما ببینید برای کردها، برای ترکها، برای لورها، حالا برادران افغانستانیمون هم از این قاعده مستثنا نیستن، به اونها هم داره ظلم میشه و حقوقشون رعایت نمیشه، حقوق اولیه‌شون. من به نظرم هر حکومتی که بیاد بعد از جمهوری اسلامی بحث توجه به اقوام و حقوق اقلیت‌ها، حقوق افراد، حقوق بشر در حقیقت بسیار بسیار بهتر از وضعی هست که الان هست و به نظرم که بله تفاوت میکنه و قطعا رو به بهتر شدن میره.
آیا در این خیزش مرحله نخست که حدود یک ماه پیش شاهدش بودیم، آیا هیچ یک از افغانها به صورت جمعی شرکت کردند در این اعتراضات؟
من گزارشی نداشتم که ببینم برادران افغانستانیمون شرکت کردن یا نه، ولی خب اونها هم طبیعتاً وضع معیشتشون خوب نیست و اگر اعتراض بکنن حقشونه دیگه، خیلی ها هستن اقامت دارن توی ایران، ولی گزارشی نگرفتم که این برادرانمون آیا شرکت داشتن تو تجمعات یا نه.
بسیارم خوب. امیر آزاد نوشته: این حرفایی که آقای زم تو برنامه‌تون زدن درباره برف و جیوه و اوکراین خیلی خنده داره. از اون طرف هم برنامه حالا خورشید آقای رشیدپور برای این تعطیل شده که ایشون سر ضبط ویژه برنامه هفت هستند مخصوص جشنواره فجر و نه به خاطر دستورالعمل‌های امنیتی. در این مورد چندین ایمیل دیگه هم داشتیم رو در مورد این مسئله بارورسازی ابرها که تو هفته پیش بهش اشاره کردی، گفتی اوکراین و روسیه حدود 300 میلیون دلار از جمهوری اسلامی گرفتن برای انجام این کار. خودت میتونی بیشتر در این باره صحبت کنی؟ آیا مطلب علمی هست که بشه بهش عطف کرد در این برنامه؟
ببین، اولا که راجع به انتقال رشیدپور به برنامه هفت، خب رشیدپور برنامه زنده داشته و داشته تو بهترین تایم داشته برنامه ای رو میرفته که دستش کاملا باز بوده و تو موضوعات مختلف میتونسته بپردازه، موضوعات اجتماعی. دلیل انتقالش همون صورت جلسه شما، یعنی دستور شورای عالی امنیت ملی بوده که از پخش برنامه هایی که مردم رو هیجانی بکنه در این مقطع اعتراضات بعد جلوگیری بشه و چون رشیدپور مجری موفقی بوده و اتفاقا تخصص سینمایی هم نداره، دقیقا گذاشتنش تو برنامه هفت که این برنامه رو اجرا کنه. ما نباید یه سری حرفا رو هوا بزنیم، این که برآورده شخصیمون رو هرچی که فکر میکنیم درسته و قضاوت کنیم. اینا یه بکی داره که بکش این اتفاقاتیه که داره میفته و ما دورو داریم تو این برنامه ها میگه.
قبل از اینکه به مسئله بارورسازی ابرها بپردازی، من هم میخوام یکی دو نکته در مورد رشیدپور بگم. از داخل صدا و سیما یکی از منابع ما خبر داده که رشیدپور با دستور مستقیم آقای میرباقری معاون کل صدا و سیما مسئول اجرای برنامه 7 شده و خب میدونیم در این چند روزه هم که رشیدپور این برنامه رو اجرا کرده انتقادات زیادی ازش شده، برای همین که شاید شایستگی این کار رو نداره. خودش در آخرین برنامه قسمت در آخرین قسمت فصل سوم برنامه حالا خورشید اینطور گفتش: ما برای یک مدتی از خدمتتون مرخص میشیم، زمانش رو نمیگم تا اطلاع رسانی بشود. خیلی ممنونم از مخاطبین وفادار حالا خورشید، به احترام 98.3% آرایتون، حتما به زودی باز خواهیم گشت. یعنی هنوز خودش هم نمیدونه که کی ممکنه به حالا خورشید برگرده، بنابراین باز فکر میکنم اون استدلالی که تو کردی به حقیقت بیشتر نزدیکتره تا اون صحبتی که امیر آزاد در ایمیلش نوشته بود.
منم عرض کردم موقت این، به خاطر اینکه این موج هیجانات بخوابه و یه دستورالعمل ویژه بوده برای دهه فجر، چون اینا معتقدن اگه این 22 بهمن به سلامت رد بشن و مردم 22 بهمن نیان تو خیابون اعتراض نکنن دیگه هیچ اتفاقی نمیفته. البته تحلیل بی خودیه، چون بعد از 22 بهمن چهارشنبه سوری رو داریم که اون دیگه جنگ هستن کشور. ولی راجب اون بحث بارورسازی اپ‌ها که گفتی، خب این یه بحث علمیه، بحثی نیست که من مطرح کرده باشم. ببینید من معمولا چیزایی رو که مطرح کردم دقیقاً، حالا من به این دوست عزیزمون کاری ندارم، قضاوت هم نمی کنم راجع به دیدگاه سیاسیش، اما اینکه بحثایی رو که مطرح کردم هر کجا که دیدم اینا لودگی کردن ولایت معاشان و رسانه های جمهوری اسلامی و مسخره کردن، دقیقاً جایی بود که درست دست گذاشته بودن. مثلا راجع به قتل هاشمی اینا خیلی لودگی کردن، خیلی یک سال تبلیغات منفی کردن، یک سال بالاخره آوردن مسخره بازی در آوردن، ولی خب بعدش دیدیم که به قتل رسیده، خانواده‌اش هم گفتن به قتل رسیده. راجب این بحث بارورسازی اپ ها هم دو سه روز قبل اتفاقا سپاه برنامه جدید داده برای بارورسازی اپ ها. اصلا سایت چی بود؟ سایت عصر ایران بود، یه سایتی بود قشنگ تیت زده بود که برنامه جدید سپاه برای بارورسازی اپ ها. یعنی کسایی که مطالعه ندارن دارن این حرفو میزنن. حالا من توی اون برنامه قبلی یک کلمه ای رو اشتباه گفتم که حواسم نبود به دلیل تشابه، نقره رو گفتم جیوه، ولی با یود نقره اصلا به ابرها رو بارور میکنن. مطالب علمی هست توی سایت های مختلف که دوستانی که اطلاع ندارن میتونن مراجعه کنن که این ابرها اون بالا به صورت یخ در میان و شبیه یخه. و حالا یه سری مباحث علمیه، من تو این بحثاش زیاد وارد نیستم، ولی بعد از این که این دوستانی صحبت کردن اتفاقا سرچ کردم دیدم یه بحث علمیه دقیقا، یعنی همه کشورها دارن این کار رو انجام میدن.
رولا یادم سالها پیش یه کارتونی بود در تلویزیون ملی ایران پخش میشد راجع به همین مسئله ابرها و اینا بود، میخواستن مثلا بارون بیاد هواپیما میفرستادن بالا و فلفل اسپری میکردن روی ابرها که مثلا ابرها عطسه کنن. و
خب از اون موقع این بحثا بوده دیگه، حالا الان به شیوه دیگه است، ولی حالا اون موقع کودک کارتونیش بوده.
دقیقا. آقا اشاره کردی به قتل هاشمی رفسنجانی، دیدم یک ویدیو کلیپ حدود یک دقیقه از هاشمی رفسنجانی در آمده، میگویند اون روز آخریه که در قید حیات بوده و وارد یک محوطه، وارد یک محلی میشه، منم کاخ مرمر، یکی از این اماکن خود آقای رفسنجانی، خونه اش نمیدونم چی بود، 4 تا 5 تا بادیگارد در وا میکنن، میاد تو و با یه دهی حرف میزنه و میره. این اهمیت این ویدیو کلیپ چی؟ آیا ویدیو کلیپ های دیگری هم هست که مثلا هاشمی رفسنجانی رو نشون بده در استخری که تو بهش اشاره کرده بودی اونجا خفش
من کردن؟ به نظرم این اهمیت این ویدیو در اینه که حالا میخوان به جامعه بگن که همچین اسنادی هم وجود داره و قرار نیست این قضیه مسکوت بمونه و قراره که هر دفعه یه ابعاد جدیدی از این پرونده باز بشه. اون فضا، تو فضایی که من رفته بودم تو مجمع، خب سالها قبل، به نظرم اون فضای مجمع تشخیص مصلحته که آقای هاشمی میاد اونجا وارد میشه و چون زده بود ساعاتی قبل از مرگش، من فکر میکنم حالا مثلا صبح بوده اینا وارد شده بود، چون آقای رجایی میاد باش صحبت میکنه، مشاورش بوده از همون جایی که وای میسه صحبت میکنه، اون آقای رجاییه، رجایی تو استخ نبوده، اون محوطه مجمع هستش.
بله، این رجایی همون شخصیه که بعد از مرگ رفسنجانی گفت بهش آقای هاشمی گفته بوده یک پزشک آلمانی معاینش کرده گفته قلب تو مثل یک پسر 20 ساله میتپه و نگران نباید باشه.
بله.
خب ادامه میدیم به کامنت های شما دوستان عزیز. افشون افشون میگوید آقای فرهودی از شما انتظار نداشتیم که در جنگ بین آخوندها تریبون یک جناح علیه جناح دیگه بشید. مطمئنم که منظورم را فهمیدی. خدمت این بیننده عزیز باید بگویم که من شخصا علاقه و حمایتی از هیچ کدوم از جناح‌های آخوندی در جمهوری اسلامی ندارم و معتقدم که به قول ولی فقیه اولا خون باید گریست به حال کشوری که کسی مثل علی خامنه‌ای در پست رهبر موقتش قرار بگیره و دوما باز هم خون باید گریست برای جامعه‌ای که هر آخوند دیگری هم بخواد پست و مقامی در این کشور برای خودش دست و پا بکنه. جای آخوندها همون حوزه علمیه هست و بس. اگر هم میخوان وارد شهر بشن بهتر عبا و عمامه خودشون رو در بیارن و با لباس معمولی ظاهر بشن و مهمتر از اون همین که تفکرات مذهبی خودشون رو در تعامل با مردم دخالت ندن و در زندگی خصوصی مردم دخالتی نکنن. رولا نظر تو چیه؟
نمیدونم، ما مگه اینجا جناحی صحبت کردیم؟
من اصلا به یاد ندارم، نمیدونم این خانم افشون منظورشون چیه.
ما داریم اینجا مسائل رو داریم بررسی میکنیم تا اونجایی که هم هست، به خاطر احترام به مخاطبین، به خاطر ادبیات روزنامه نگاری، خبرنگاری، حالا قبل از اسم هر کسی هم یه آقایی میذاریم، یه چیزی میذاریم، یه احترامی میذاریم که حالا از اون فضای خیلی محترمانه و اینا که مورد احترام مخاطبین باشه و احترام به مخاطبین خودمونه خارج نشیم. مگرنه خب ادبیات ما جدای از این دوربین یا بیرون از این قاب دوربین که خیلی تندتر هم هست نسبت به خیلی.
میسکا در کامنت خودش نوشته روح الله علت ریزش ناگهانی کانال صدای مردم چیه؟ همین دیشب یهو 100,000 از ممبراتون در کانال ریزش داشت و امروز میزون همون 100,000 دوباره برگشتن. واقعا نوسان در این حجم بالا برات مشکوک نیست؟
ببین این بعد از اون هک اون کامپیوتری شد که از سردبیر ما هک کردن و اومدن مثلا از طرف خودشون چت کردن که این پیام از روح الله زم، اون پیام از فلان، زودتر برید بیرون، روح الله زم گفت این کانال رو ترک بکنین، انگار مثلا بمب اتم داره مثلا میخواد در بشه. خب چرا؟ خب طرف هست دیگه، واسه چی باید ترک کنی؟ خب یه سری ها ترسیدن و اون جو روبی بود که حالا میخواستم بندازم وای حالا مثلا اینجا چی هست مگه، خب داره 4 خبر منتشر میکنه. اون ریزشه به خاطر اون بود، بخش اعظمی از اون ریزشایی که اتفاق افتاده بود به خاطر اون ویروسی بود که پیامک کردن تو داخل کشور تو زمان اعتراضات تو دی ماه، که اون در صورت که مشترک روش کلیک میکرد به صورت اتومات روی تمام فونبوک تلفنش میرفت رو تمام کانتکت لیستش و اونها از کانال آمد نیوز خارج می شدن. یعنی این ویروس طوری برنامه ریزی شده بود، بد افزار طوری برنامه ریزی شده بود که افراد رو از کانال ما می ناخ بیرون. حالا بقیه کانال ها رو کاری ندارم. خب یه ریزش اون طوری بود. یه ریزش دیگه هم که اتفاق افتاد این بود که بسیاری از مردم دارن از موبوگرام و تلگرام فارسی و این اپهای مشابه تلگرام دارن استفاده میکنن که وزارت ارتباطات با هماهنگی معاونت سایبری و همون قرارگاه خیبر اومد دسترسی اینها رو به طور اتومات به آمد نیوز بست، یعنی اینها رو از آمد نیوز انداخت بیرون، اخراج کرد. خیلی ها بودن میگفتن ما شب مثلا یک ساعت پیش تو آمد نیوز بودیم، الان دیگه نمیتونیم بیایم تو، انداختنمون بیرون، افتادیم بیرون. خب اینا بعد از نسخه اصلی تلگرام که از اپ استور یا گوگل پلی هست با فیلتر شکن اینها رو دانلود بکنن و نسخه اصلی تلگرام رو نصب کنن. یعنی ببین تمام حاکمیت دست به دست هم داده که این کاناله حالا مثلا صدای مردم نباشه یا بریزه یا اعضاش بریزه، که حالا خوشبختانه تا الان، یعنی اگه این آزارا رو نمی‌کردن کانال الان 2-3 میلیون عضو داشت. یه دفعه دروف بس، یه دفعه کانال جایگزین رو بس، یه دفعه یه کانال دیگه باز شد، یه دفعه اینا حمله کردن باز 100,000 نفر ریخ که باز برگشت توی 2-3 روز. حالا معلوم نیست بعدی رو میخوان چیکار کنن.
مثل اینکه از کانال ولی فقیه هم ریزش زیاد بوده رولا، نه؟
آره اون ریزش زیاد بوده، ما مچشون رو گرفتیم از اون سینه پستاشون، و بعد از اون این که داره میریزه و اینا، یه دفعه ظرف نیم ساعت فکر میکنم 30,000 نفر ممبر فیک زدن روش، که خب ممبر مرده است دیگه، یعنی اینا از سینه پست ها مشخص میشه که اون پست گذشته یک ماه پیش مثلا 200,000 تا 250,000 تا ویو خورده.
بله.
یه پست آمد نیوز برای یک ماه پیش الان 800,000 تا ویو خورده. اینجا میشه فهمید که این ممبر ها فیک.
در مورد این مسئله فضای مجازی اندکی دیرتر در برنامه گفتگو خواهیم کرد، با توجه به اینکه آقای جنتی هم خبر از یک جلسه ای داده که روز سه‌شنبه در حضور ولی فقیه برگزار شده بوده در رابطه با همین مسئله فضای مجازی. ظاهرا حاکمیت روح الله خیلی از این مسئله میترسه، به خصوص با توجه به نزدیک شدن سالگرد انقلاب. یک موضوع از هفته های پیش که هنوز در موردش ایمیل و کامنت دریافت میکنیم، صحبت های تو هستش در مورد ویدیوی دختر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه. اگر یادت باشه تو گفتی ویدیویی از زهرا لاریجانی در اختیارته، ولی به خاطر حفظ موقعیت منابع خودت در داخل نمیتونی فعلا منتشرش بکنی. بعد من از تو سوال کردم که آیا عکسی از این خانم موجوده، و تو گفتی چند تا عکس دیدی ولی نمیتونی اونها رو تایید کنی. پرسش مردم اینه که تو چطور ویدیوی ایشون رو دیدی ولی عکس ها رو نمیتونی تایید بکنی؟ پاسخت چیه؟
ببین مسئله اینه که من اصلا ویدیو رو ندیدم، یعنی بین داشتن تا دیدن تفاوت دیگه. من ویدیو در اختیارمه، اما به صورت فایل رمزگذاری شده. خیلی از چیزایی که جان منابع در خطره، منابع به صورت رمزگذاری شده در اختیار من قرار میدن که این بمونه. متعاولی احتمالا رمزشو به 2-3 نفر دادن که اگر مسئلهی براشون به وجود اومد تو داخل کشور یا مشکل جانی به وجود اومد، اونها رمز رو در اختیار من قرار بدن که اون رمز رو بزنیم این فایل ها یا اسناد و اینا باز بشه. اما اینکه من خودم ندیدم، به این دلیل گفتم که قیافه این خانم اصلا نمیشناسم یا خودم ندیدم، اینه. دروغی نداریم که به مردم بخوایم بگیم، ولی خب جزئیات هم زیاد دوست ندارم که تو جزئیات و اینام وارد بشم. ولی خب حالا این سوال که پیش اومد اینجوری،
خب مثلا فرض کن همین عکس دختر صادق خلخالی بعد از 20 سال 25 سال بعد از اون جریانات انقلاب، 30 سال بعد از اون منتشر شد و کسی عکس ایشون رو سالها پیش ندیده بود، و ممکنه عکس خانم زهرا لاریجانی هم همینطور مثلا 10-15 سال دیگه به دست مردم برسه، اینطور که اینا
نه منتشر میشه بالاخره عکسش در میاد. خودمونم حتما عکسش رو شاید بدیم بیرون، چون اینا یه فرصایی داره دیگه، میدونی؟ یعنی خب الان من مثلا قبل از این برنامه خب 4 تا خبر بهم رسید، به فرض مثلا خب میگن اینا اعلام نکنین 4 تا خبر رو، به این شکل اعلام کنیم ما گیر میافتیم. یعنی طرف میره میگرده پیدا میکنه میره پیش کی این حرفو زده، و بعد میان بازداشتش میکنن. ببین اتفاقات هستش، و فضای داخل کشور هم بین نیروهای نظامی و امنیتی و اینا بسیار وحشتناکه. اینا هر کدوم رده های حفاظتی دارن که منتظرن که ببینن که کی با این زم ارتباط داره، کی با این دستگاه و تشکیلات و سیستم و اینا ارتباط داره که بخوام بریزن درازش بکنن یه خانوادش اذیت.
و اما در برنامه آخر هفته 20 بهمن 96 از پشت پرده به اصطلاح نظرسنجی دانشگاه مریلند در مورد طرز فکر ایرانی ها نسبت به نظام خواهیم گفت. به بررسی جنبش دختران خیابان انقلاب میپردازیم. آیا دستگیری 29 زن مخالف حجاب اجباری این جنبش را از حرکت باز خواهد داشت؟ نقل و انتقالی در سازمان اطلاعات سپاه یا اختصاراً ساس چه اهمیتی در رابطه با جو امنیتی کنونی کشور داره؟ آیا سپاه برای اقدامات سرکوبگرانه تازه‌ای آماده میشه؟ در آخرین بخش برنامه هم گفتگوی من و روح الله زم را خواهید دید با آقای رضا زرابی، فعال سیاسی مقیم آلمان، که خبر حضور هاشمی شاهرودی در کلینیک اعصاب دکتر سمیعی را اولین بار او فاش ساخت. با ما باشید. دوستان، کوته زمانی بعد از پایان یافتن موج نخست اعتراضات مردمی به حکومت جمهوری اسلامی در گوش و کنار کشور و داغ شدن بحث لزوم سرنگونی نظام در میان مردم داخل و ایرانیان خارج از کشور، از ایالت مریلند آمریکا خبر رسید که بله، دانشگاه مریلند با نظرسنجی از حدود 1000 ایرانی طی تماس تلفنی به این نتیجه رسیده که تنها 4.9% از مردم ایران خواهان تغییر بنیادی در نظام حکومتی هستند و اکثریت مردم از سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله مقابله با معترضان یا حضور در سوریه و لبنان پشتیبانی می‌کنند. یکی از پرسش‌های مردم این است که آیا این نظرسنجی می‌توانسته علمی باشه، یعنی جامعه آماری اون در برگیرنده تمام اقشار ملت بوده باشه تا بتونیم نتایج اون رو معتبر بدونیم. بسیاری از منتقدان بر این باورند که برگزار کننده این نظرسنجی، یعنی ابراهیم محسنی، خود از کارگزاران جمهوری اسلامی است که پست رسمیش مدیر مرکز پژوهش‌های افکار عمومی و تحولات اجتماعی دانشگاه تهرانه. اما جالب توجه اینه که این نظرسنجی نه با نام دانشگاه تهران که با نام مؤسسه ایران پول و دانشگاه مریلند منتشر شده، بی آنکه نقش دانشگاه مریلند در طرح‌ریزی سوالات و نحوه انجام نظرخواهی مشخص شده باشه. نکته قابل توجه دیگرم اینه که نتایج نظرسنجی در اندیشکده شورای آتلانتیک که برخی از چهره‌های طرفدار نظام در اونجا فعال هستند اعلام شده. یکی از نکات مضحک این نظرسنجی اینه که در بازه زمانی تقریباً 3 ساله از ماه مه 2015 تا ژانویه 2018 و در حالی که به استناد همین نظرسنجی وضع اقتصادی مملکت بدتر شده، مردم بیشتر خواهان هزینه کردن جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و لبنان شدند و یا از افزایش بودجه های نظامی بیشتر حمایت کردند. رولا، این هم اسمشو باید گذاشت نظرسنجی با منطق نوع جمهوری اسلامی.
اصلا خیلی مضحکه. یعنی ببین، اصل این چیزا، اینا میان یه کورس هایی رو توی دانشگاه، یه طرح تحقیقاتی رو با دانشگاه های خارج از کشور میان پیشنهاد میدن. مثلا میگن آقا ما یک نفر رو معرفی میکنیم به اسم آقای محسنی که بیا تو دانشگاه مریلند، این به فرض مثلا $300,000 بودجه میدیم بهش و پول میدیم به دانشگاه مریلند، ایشون بیاد به اسم دانشگاه، بیاد یه سری کارهای تحقیقاتی رو انجام بده و نفراتی هم از دانشگاه کمکش بکنن. به فرض مثلا ما میخوایم نظرسنجی بزنیم. الان این اتفاق برای حسین درخشان داره میفته. حسین درخشان خب با من همبندم بود، بند خدا تو بند الف ما با هم اونجا بودیم، اون سلول بغلی من بود و حالا اون بالاخره حالا با دلایلی که داشت برگشت ایران و از همون سالهای دولت احمدی نژاد، فکر میکنم سال 86 بود 87 بود، اینا گرفتن انداختنش زندان و دیگه تو بند الف بود تا قضایای 88 و اینا. الان داره میاد دانشگاه هاروارد، یعنی ایران داره بهش یه طرحی داده به دانشگاه هاروارد که من میخوام این طرحو تو این دانشگاه به فرض مثلا اجرا بکنم، این $1,000,000 برای دانشگاه هاروارد کمک میکنم به دانشگاه و مجری این طرح هم حسین درخشان. حسین درخشان میاد بیرون این کارا رو انجام میده برای دانشگاه، میشه تریبون جمهوری اسلامی و تو رسانه‌های خارج از کشور هم جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه، با لابیستای جمهوری اسلامی تو خارج از کشور مثل نایاک و اینا که مشخصا این طرح نظرسنجی زیر نظره، یعنی افراد وابسته به نایاک این کارو کردن که همون لابی تریتا پارسی و جمهوری اسلامی و ایناست. اینا میان توی قضایای مهم و سرنوشت ساز کشور میان یه نظرسنجی رو میدن که واقعا مضحک هم هست این نظرسنجی ها. مثلا اینا تو برجام هم اومدن این کار کردن، یه نظرسنجی دادن که مثلا نمیدونم با چقدر درصد از مردم ایران نمیدونم اینجوری هن. و این نظرسنجی که دادن دقیقا برعکسه. ببین نظرسنجی این طور نظرسنجی ها، چون این نظرسنجی با 1000 نفر انجام شده، خب یعنی 1000 نفر زنگ زدن، حالا معلوم نیست به کیا زنگ زدن.
و تازه حالا وقتی که زنگ هم میزنن چه معلوم که اون شخصی که اون ور خطه حاضر باشه که واقعا نظرات حقیقی خودش رو ابراز کنه، نه ترسی که مبابن بادا مثلا فرض کن دستگاه اطلاعاتی امنیتی باشن یا هر گروه دیگه که ممکنه زنگ بزنن و بخوان یکی رو تو هچل بندازن. یعنی خیلی مشکله که اون شخصی که تلفن رو جواب میده واقعا دقیق بخواد پاسخگوی این سوالات باشه.
تو فضای خفقان داخل کشور، آره ببین من زندان اومدم بیرون، فکر میکنم همون 10 روز بعدش یه دفعه دیدم تلفن خونمون زنگ خورد. بعد برداشتم گفت من از انجمن دوستی ایران و آلمان زنگ میزنم و ما خبردار شدیم که زندانین و ما میتونیم به شما ویزا بدیم که شما بیاین آلمان اگر جونتون تو خطره. من میدونستم تلفن خونمون شنوده. بعد از زندان اومدم بیرون گفتم نه مثلا آلمان من کشورم و ول نمی کنم برم و هستم و فلان و اینا. باز مثلا مشابهش یه هفته بعدش از انجمن دوستی ایران فرانسه زنگ زدن که همچین پروژه و اینا. خب آدم پیش خودش فکر میکنه اون کسی که داره زنگ میزنه پشت تلفن حتما نیرو امنیتی، اما اولین اتفاقی که واسه خود من افتاد یا هر آدم دیگه ای میفته که داره. ولی خب نظرسنجی های ما واسه همین نظرسنجی دانشگاه به اسم دانشگاه مریلند به اصطلاح، خب اومدیم ابعاد نظرسنجی رو منتشر کردیم و یه نظرسنجی گفتم دوستان بذارن روی آمد نیوز و گذاشتن، دیدن برعکس شد. یعنی اون نظرسنجی گفتن 96% مردم جمهوری اسلامی رو میخوان، تو این 96 تو این نظرسنجی گفتن 96% اصلا ما نمیخوایم. مثلا این نظرسنجی نتیجهش دروغه. خب اینجا از روستا، از نمیدونم افراد بالاخره کشاورز هست توش، روستایی هست، قشر تحصیل کرده هست، قشره، یعنی آمد نیوز یک طیف گسترده ای رو داره در جامعه نمایندگی میکنه و خب این که معتبرتره، این اون با 1000 نفره، این با 80,000 نفر، 100,000 نفر نظرسنجی رایگان، مردم هم راحت میتونن نظرشون رو اعلام کنن.
اتفاقا یکی از کاربران نوشته بود ظاهرا این نظرسنجی توسط بسیج دانشجوی دانشگاه مریلند انجام شده. این آقای ابراهیم محسنی در موردش اطلاعات بیشتری داره؟ قیافش حزب اللهیه درست اینطور نیست؟
ندیدم ایشون رو، سرچم نکردم که پیدا بکنم. خب دیگه یعنی مشخصه کاملا که ببین خب این چیزاییه که خود مردم میدونن، یعنی اصلا چیز اینا نظرسازیه بلد. اینا نظرسنجی نیست. ما تو جمهوری اسلامی هیچگاه نظرسنجی معتبر نداشتیم. چرا؟ مثلا یه دو ستایی داشتیم که آقای حسین قاضیان و عباس عبدی و اینا انجام دادن که خب بعدش هم همشون زندان و نمیدونم فلان و فشار و اینا، که خب مشخص بود دیگه. نظرسنجی واقعی تو جمهوری اسلامی انجام نمیشه و هرچی انجام میشه نظرسازیه.
نتایج این نظرسنجی یا همون نظرسازی که تو میگی در رسانه‌های وابسته به سپاه خیلی نکاس وسیع داشته. خودش این نشون دهنده این میتونه باشه که واقعا این با کجا وصله. یکی از توییت ها در موردش این است: مگر دانشگاه مریلند نظرسنجی نکرده که اکثر مردم ایران از نظام راضی هستند و کیهان و اقمار هم به صدای آمریکا اقتدا کردند و منتشر کردند، پس همه چیز الان اوکی هست برای یک نظرسنجی شفاف سراسری اگر راست میگویید هشتگ رفراندوم. واقعا اگر این درسته خب با یک رفراندوم موافقت کنه آقای خامنه ای مسئله اصلا حل بشه دیگه.
آفرین دیگه. خب حرفم همینه دیگه، وقتی 96% مردم از تو ناراضیان، خب راضیان، چرا میترسی رفراندوم بذاری؟ بذار دیگه رفراندوم. این اون که مثلا مکارم شیرازی گفت نمیدونم اینا کل جمعیتشون 8000 نفر بوده تو تجمعات دیما، اون یکی گفت فرمانده سپاه گفت 15,000 نفر بود. بله. خب اگه ایناس خب بیان رفراندوم بزن. چرا این همه دارین خودتونو میکشین، پول پخش کنین بین مردم، مردم بیان راه به مایه 22 بهمن بیان نمیدونم خانواده، چرا این کارا دیگه چیه؟ خب بیا یه رفراندوم بزنین تموم شد دیگه.
یک کاریکاتور دیدم از تو توی توییتر در رابطه با همین نظرسنجی، حاجی خانم ماتیلدا اینو پست کرده، کاریکاتوری با عکس روح‌الله زمه که با شمشیر یکی رو از پا در آورده ای، بعد ازت میپرسن چرا کشتیش، تو میگی یک ولایت معاشه که نظرسنجی منتشر میکنه، بعد میپرسن ازت که حالا کی هستش، تو میگویی رئیس دانشگاه مریلند، هشتگ دانشگاه مریلند، هشتگ نظرسنجی دانشگاه مریلند.
خیلی خوبه، بعضی از اینا واقعا خیلی خوبه. من خودم ساعت ها میشینم یه دفعه میخندم. ببین من اصلا جنسم یه جوری شده، یعنی اصلا یه روزی اگه فحش نخورم حالم بده. یعنی با هم خصوصی هم که صحبت میکنیم میگم خیلی ها ناراحت میشن، خیلی ها چیزن. خب منم اول خیلی ناراحت میشدم، ولی الان واقعا صبح که بلند میشم فقط نگاه میکنم ببینم کجا به من فوش داده.
زده زرده شدی.
اینا فوش بدن، آره اینا فوش بدن، آدم میدونه مسیرش درسته، راهش درسته و داره مسیر رو درست میده. وای به روزی که اینا فوش ندن به آدم و گیر ندن به آدم، اونجا آدم باید به خودش شک کنه.
پولاد آبدیده. خب میپردازیم به ادامه برنامه آخر هفته از لندن و پاریس. صحنه بود از مبارزه با حجاب اجباری در کرج. دکتر محمد ملکی، فعال حقوق بشر و رئیس پیشین دانشگاه تهران، در پیامی در حمایت از جنبش دختران خیابان انقلاب گفت اینکه دختران فهمیده و قهرمان ایرانی حجاب اجباری را از سرشان بر می دارند و آن را بر چوبی می گردانند کار بسیار زیبایی است که امیدوارم گسترش پیدا کند. این کار به حاکمیت می‌فهماند که مردم زیر بار ظلم نخواهند رفت. در میان دفتر ریاست جمهوری روز یک شنبه گذشته به انتشار ناگهانی نتایج یک بررسی اقدام کرد که نشان می‌دهد تقریباً نیمی از ایرانیان مایل به پایان یافتن حجاب اجباری در ملأ عام هستند. ناظران بر این باورند که انتشار این بررسی که 3 سال از عمرش میگذره، اون هم در بحبوحه به راه افتادن جنبش مبارزه با حجاب اجباری، حجت الاسلام حسن روحانی رو مستقیماً در مساف با قوه قضاییه قرار داده که روز جمعه گذشته خبر از دستگیری 29 نفر در رابطه با اعتراضات زنان به حجاب اجباری داد. قوه قضاییه این اعتراضات را بچگانه توصیف کرده و میگوید بخش اعظم مردم حامی حجاب اجباری‌اند. حجت الاسلام غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب، میگوید دختران خیابان انقلاب قانون شکن هستند و قانون به شدت با اینها برخورد خواهد کرد، به غیر از آنهایی که مانکن بودند. رولا، من همیشه بر این باور بودم که سختگیری و تبعیض علیه زنان در کنار ضدیت جمهوری اسلامی با آمریکا دو اصل وجودی این نظام و حکومت، اگر هر کدوم از اینها رو رها بکنه در سرازیری سقوط قرار خواهد گرفت. فکر میکنی هدف قوه قضاییه از این بگیر و ببندها چیه و آیا تأثیری بر جنبش خواهد داشت؟
ببین منم باید موافقم که جمهوری اسلامی از اول انقلاب اومد یه سری مسائل سیاسی رو که اینا قابل تغییر هست، یعنی بر اساس شرایط اون کشور و بر اساس زمان که هست بالاخره مدیریت کشور اینا میشه تغییر پیدا بکنه، ولی اینا رو متاسفانه اومد با ایدئولوژی پیوند داد. یعنی گفت مثلا مرگ بر آمریکا اصل ایدئولوژی ماست، یعنی اصلا یا نابودی اسرائیل مثلا پیوند خورده به جمهوری اسلامی، شعار مرگ بر اسرائیل، نابودی اسرائیل، یا به فرض همین حجاب اجباری، اینا پیوند خورده به جمهوری اسلامی. خب ببین اینا وقتی یه حکومتی 40 سال، 30 سال، 39 سال با این شعارها داره زندگی میکنه و اینها رو تزریق کرده به مردم، خب قبلا اینا میگفتن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. خب چرا اینو شما بردی تو کف جامعه و مطرح کردی که آدمی که اصلا نمیدونه انرژی هسته‌ای چیه بیاد اون پایین شعار بده انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، که بعد بخوای بیای با خودت گفتی نرمش قهرمانانه، ولی با چرخش قهرمانانه بخوای بیای این رو بدی بره برجامو امضا بکنی، بعدم همه بهت بخندن. خب ببین راجب حجاب هم همین قضیه اتفاق میفته، راجب رابطه با آمریکا همین قضیه اتفاق میفته و اینها اون شالوده وجودی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی با اینها درست شده. من معتقد نیستم که اگر که جمهوری اسلامی اینها رو ازش بگیرند سقوط میکنه، اتفاقا دموکراتیک تر میشه، یعنی ممکنه بشه جمهوری دموکراتیک، حالا نشه جمهوری اسلامی. ولی خب بازم این قضایایی که داره اتفاق میفته، این پویشی که اتفاق افتاده تو کل کشور، تا این محصول بالاخره تلاش آدمهایی هست که مدت زیادیه دارن رو این کار میکنن.
بله،
مثلا خانم علی‌نژاد داره رو این کار میکنه مدت هاست، یک سال دو سال روی این قضیه تمرکز کرده، رسانه های دیگه دارن کمک میکنن که این پویش فراگیر بشه و الان شده و تو کل کشور گسترده شده. این در کنار فرض مثلا شعار نویسی هایی که داره انجام میشه، در کنار اعتراضات مردمی که تو سراسر کشور داره انجام میشه، در حقیقت جمهوری اسلامی رو به وحشت انداخته. راه گذار از این مسائل هم مشخصه، یعنی تو قانون اومده، منتها آقایون چون دارن مملکت رو طبق قانون جنگل دارن اداره میکنن، یه نفر نشسته اون بالا و میگه حرفی که من بعد میزنم بشه، و یه سری هم پایین افرادی هستن که حالا مثل چی بگی آخه بهشون، آدم دنباله را این میمون تقلید میکنن از اون بالاییه که هرچی میخواد بگه و اینا تکرار میکنن. اینا راه گذرش معلومه، حجاب اجباری مردم میخواید یا نمیخواید رفراندوم، این تو قانون مشخصه، رابطه با آمریکا میخواید یا نمیخواید رفراندوم.
جالب اینه که رولا قبل از اینکه خمینی به ایران بیاد تأکید میکرد که زنان آزادی خواهند داشت، بعدم که اومد به ایران آقای طالقانی آمد، من میدونم یادم یکی از روزنامه های اون موقع تیتر زد که حجاب اصلا اجباری نخواهد بود، حجاب اجباری در کار نیست، و بعد یواش 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 اینو مثلا به خانم ها تزریق کردن که باید حالا حجاب اجباری سرتون کنید، که در سال 62 هم در مجلس قانونش رو تصفیب کردن بدون سر و صدا. ولی نکته که خواهم بهش اشاره کنم این مسئله حجت الاسلام، حسن روحانی اون موقع فکر میکنم نماینده آقای خمینی بود در ستاد نیروهای مسلح و یکی از نخستین کسانی بود که بخشنامه صادر کرد که خانوم ها بدون رعایت حجاب نمیتونن وارد بشن، به دژبان دستور داده بود که جلوی ورود کارمندان ستاد مشترک رو، کارمندان زن رو به محوطه در صورت که حجاب رعایت نکنند بگیرن. یعنی آقای روحانی که حالا اینقدر دم از لیبرالیسم و این حرفا میزنه، آزادی مردم و اینکه حق نقد دارن و حق اعتراض دارن، این خودش یکی از بانیان این طرح حجاب اجباری بود. و یه نکته دیگه روح الله که بهش توجه کردم، ظاهرا شکاف بین آخوندها هستش. از اون طرف آقای غضنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب میگه که به شدت با اینها برخورد میشه، از طرف دیگه محمد مقدم عضو مجمع روحانیون مبارز در گفتگوی که با اعتماد آنلاین داشته اظهار داشته که اجباری بودن حجاب قابل پذیرش نیست، شهید مطهری تلاش داشت حجاب اجباری نشود، دین هیچگاه افراد را به رعایت حجاب مجبور نمی کند، سختگیری و در مسئله حجاب نتیجه عکس داشته است. میبینیم که بینشون اختلاف نظر وجود داره. فکر میکنین اختلاف نظر ممکنه شدیدتر بشه و اینها با هم به جون هم بیفتن سر این مسئله حجاب؟
ببینیم اول انقلاب که آقای طالقانی گفت حجاب اجباری نیست و اینا تا قبل از این که رفراندوم جمهوری اسلامی برگزار بشه در فروردین 58 خب داشتن به مردم هنوز وعده میدادن، چون حکومت هم حالا مستقر نشده بود و اینها بالاخره تا قبل از رفراندوم خیلی وعده ها دادن به مردم. بعد از رفراندوم که تثبیت شد جمهوری اسلامی، اینها اومدن شروع کردن یواش یواش دست گذاشتن، قانونای محدود کننده گذاشتن و اعتراض جامعه رو برانگیخت اینها.
بله،
تا دیگه رسیده به اینجا. ولی من فکر میکنم که ببین توی جامعه، یعنی نه تنها توی مسئولین، فکر هم نمیکنم، یعنی هم فکر میکنم هم مطمئنم نه تنها توی مسئولین بلکه تو بدنه های نظامی امنیتی، اینها واقعا اینا دوچار ریزش شدن، واقعا دوچار. ببین الان مثلا من امروز بهت بگم، امروز ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم، امروز بهت بگم که امروز یک نشستی بوده به فرض مثلا توی نیروزمینی سپاه که خانواده بازنشستگان رو دعوت کردن بهشون 100,000 تومان بدن و اینا که از اینا راضیشون بکنن بیارن 22 بهمن راهپیمایی یا اینا. امروز همه بازنشسته‌های سپاه وایسادن اونجا شعار دادن تو نیروزمینی سپاه علیه حکومت. یعنی ببین نه تنها توی مسئولین این وضع به وجود اومده، توی بدنه نیروهای نظامی و امنیتی هم این قضیه اتفاق افتاده و دچار ریزش شدن. چرا؟ چون خیلی ها معتقدن که جمهوری اسلامی و این نظام با این ساختار فعلی نمیتونه نه تنها دست کم حد اقل امکانات و معیشت رو برای مردم فراهم بکنه، بلکه دورنمایی هم نداره از این کار. یعنی مردم امید ندارن که حتی سال دیگه این قضیه درست بشه، امید ندارن 2 سال دیگه 3 سال دیگه درست بشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که حاکمیت میاد با استفاده از دستگاه ضرب و زورش که قوه قضاییه است و نیروهای امنیتی و سپاه و نمیدونم این چیزاست، میاد شروع میکنه مردم رو سرکوب کردن. اما این دیگه این کار جواب نمیده، یعنی این جنسی نیست که سرکوب بشه. تو کل کشور کجا رو میخوای سرکوب کنی؟ چی رو میخوای سرکوب کنی؟ چقدر آدم میخوای بگیری؟ شما ببینیم این نرگس حسینی چقدر یه دختر میتونه شجاع داشته و عزت نفس داشته باشه. خانم ستوده تعریف میکرد که من رفتم تو دادگاه و اینا اومدم، جرم خیلی سنگینی هم بهش زدن، تشویق به فساد، یعنی میتونه بره توی ردیف افساد فلعرض که تشویق میکنه به فساد و اینا و حتی میتونه اعدام داشته باشه، ولی میاد میگه که من از کاری که کردم پشیمون نیستم و اگه با الانم باشم همون کارو میکنم.
در مورد خانم نرگس حسینی گفتی، اتفاقا گفتگوی داشتم روز چهارشنبه با خانم نسرین ستوده وکیل نرگس حسینی. ایشون دومین زنی بود که بازداشت شد در خیابان انقلاب برای همین مسئله مبارزه با حجاب و میدونیم که خانم حسینی رو به اون زندان مخوف قرچک ورامین فرستادن. با هم گوش میکنیم به گفتگوی کوتاهی که با نسرین ستوده در این زمینه داشتن.
موکل من که در آخر مراجعه‌ای که به دادسرا هفته گذشته داشتیم با 3 اتهام که یکی از اونها بسیار سنگین بود مواجه بود و وثیقه سنگینی هم براشون صادر شده بود به مبلغ 500 میلیون تومان، امروز چهارشنبه 18 بهمن با پیگیری که همکارم از دادگاه مربوطه به عمل آورد متوجه شدیم که در اثر اعتراض وکلا به مقدار وثیقه به 60 میلیون تومان کاهش پیدا کرده. بنابراین موکلم احیانا نسبت به پرداخت اون و آزادی از زندان اقدام خواهد کرد.
خانم ستوده، الان خانم حسینی در کدوم زندان هستن؟
در زندان قرچک ورامین هست و ایشون در همون روزی که از زندان به دادسرا اعزام شده بود تقاضای خودش رو برای انتقال به بند زنان زندانی سیاسی مطرح کرده بود و به من هم گفته بود که اگر منتقل نشه دست به اعتصاب قضا خواهد زد. من وقتی دیدم که ایشون با چادر به دادسرا اعزام شده بود و علت رو ازش جویا شدم، به من گفت که تهدید کرده بودن که اگر چادر به سر نگذاره از اعزام اون به دادسرا جلوگیری به عمل میارن و شما میدونید کسی که زندانی هست و بلا تکلیف طبعا مایل به تعیین تکلیف خودش و صدور دستور قضایی هست. این عمل ماموران زندان کاملا غیرقانونی بوده و با سوء استفاده از مقام رسمی خودشون دست چنین تهدیدی علیه موکلم زدن.
خانم ستوده، آیا موکلتون رو در زندان مورد شکنجه روحی یا جسمی قرار داده بودن؟
نه، به من اظهاری بمدی بر شکنجه اعلام نکرد.
آیا رفتارشون با خانم حسینی تندتر از رفتاری بوده که با اون خانم اولی که دست به یه همچین اقدامی زدن، اسمشون فکر کنم خانم موحد، آیا شدیدتر نبوده نسبت به اون رفتاری که با خانم موحد داشتن؟
من هنوز هم از اتهامات خانم ویدا موحدی اطلاع دقیقی ندارم، اما تصورم بر اینه که احیانا سنگین ترین اتهامات رو نسبت به خانم نرگس حسینی مطرح کرده باشم.
بعضی ها معتقدن خانم ستوده که این اقداماتی که به عمل می آورن مسئولین برای ایجاد نوعی رعب و وحشت در میان زنانه که این جنبش مبارزه با حجاب اجباری رو جلوی پیشرفتش رو بگیرن. نظر شما چیه در این مورد؟
من فکر میکنم دقیقا همینطوره، چون عمل زنانی که در خیابان حجاب از سر بر می دارن بدون هیچ گونه ابهامی نهایتا میتونه در بدترین حالت و بدبینانه ترین تفسیر از قانون میتونه منجر به جریمه یا حبس از 10 روز تا 2 ماه باشه. و زنی که میاد در خیابون دست چنین کاری میزنه حتما قانون رو مطالعه کرده که میاد این کارو میکنه. اما با طرح اتهاماتی که میتونه 10 سال حبس به دنبال داشته باشه، به نظر میرسه که دقیقا مقامات قضایی سیاست ایجاد رعب و وحشت رو دنبال میکنن. با این حال من فکر میکنم این سیاست پاسخ نمیده.
و ناهید تاج الدین نماینده پیشین مجلس از اصفهان در توییتی در این زمینه نوشت: دختران خیابان انقلاب همان دخترانی هستند که سالهاست برای سهمیه قبولی کنکور، برای اشتغال، برای مشارکت سیاسی، برای تصدی پست‌های مدیریتی، برای حضور در ورزشگاه‌ها، برای اجرای موسیقی زنده بر روی سن و پشت دروازه‌های تبعیض جنسیتی ماندند. از ماست که بر ماست.
جناب رئیس جمهور، شما گفتید تا دیر نشده باید صدای مردم رو شنید. میخواستم بدونم که آیا شما صدای مردم رو در اعتراضات اخیر نسبت به تورم، گرونی و ناکارآمدی برخی از مدیران شنیدید؟ اگر شنیدید چه تصمیمی برای رفع این دغدغه ها گرفتید؟ و اینکه آیا بنا دارید تیم اقتصادی دولت رو ترمیم کنید یا خیر؟
من اشکالم به همین سبک سوال هست، یعنی شما وقتی خاص مردم رو میبرید فقط در بخش اقتصاد، همین نشنیدن صدای مردم هست. بله، مردم در زمینه اقتصادی هم نقد دارن، اعتراض دارن، به حقم دارن، ولی اعتراض مردم فقط بحث اقتصادی نیست، تو بحث اجتماعی، تو بحث سیاسی، تو بحث روابط خارجی خیلی مردم حرف دارن. گوش ما باید کاملا شنوا باشه.
دوستان، حجت الاسلام روحانی در کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی خودش در این هفته از فرصت استفاده کرد و بار دیگر بر این نکته تاکید گذاشت که اعتراضات مردم تنها در حوزه اقتصادی نیست، بلکه نقد آنها متوجه بحث‌های اجتماعی، سیاسی و روابط خارجی نیز هست و گوش ما باید کاملا شنوا باشد. اشاره رئیس جمهور در واقع به سیاست‌هایی است که کاملاً تحت اختیار ولی فقیه هستند. آقای روحانی اضافه کرد: تنها شنیدن هم کافی نیست. جوانان نمی‌خواهند ما فقط صدای آنها را بشنویم. آنها دارای افکار و ایده‌هایی هستند و دنیای جدید را می‌بینند و پیشنهاد و سخنی دارند که ما باید پیشنهادهای آنها را بشنویم و مطالعه کنیم و با آنها به گفتگو بنشینیم. شکی نیست که بخش بزرگی از اعتراضات اخیر مردم متوجه شخص خامنه‌ای بوده که او را فقط یک دیکتاتور بی‌رحم می‌دانند که گوشش به خواست‌های آنها بدهکار نیست. رولا، ارزیابی تو از حرفای روحانی چیه؟ فکر نمی‌کنی داره به رهبر گوشه می‌زنه؟
ببین، من به نظرم روحانی صدای مردم رو شنیده، یعنی این صحبتایی که من ازش شنیدم کاملاً می‌دونه که جامعه چی می‌خواد، کاملا کف جامعه رو میشناسه و بالاخره نظرسنجی ها و مشاورینش هم دارن کمکش میکنن که این فضا رو بشناسه. به همین دلیل از روزای اول دقیقا جلوی مردم قرار نگرفت، کاری که اشتباهی که خامنه ای کرد و خودش رو جلوی مردم قرار داد و مردم معترض رو به یه مثلث CIA و موساد و منافقین و یک کانال تلگرامی که مثلا داره، یک فضای تو کانالی که داره مثلا اینجا کار میکنه، به این چیزا محدود کرد. خامنه ای بر اساس اون حالا ذات استبدادیش که داره خب ترجیح میده که نشنوه، ولی خب مردم هم میدونند که این قضایایی که اتفاق افتاده به عقیده مردم، یعنی چیزایی که ما داریم میبینیم توی فضای جامعه، توی نظرات مردم و اینها، خیلی فراتر از دولته، فراتر از یک مجموعه از نظامه. یعنی اینها حاصل 27-8 سال حکومت استبدادی آقای خامنه ایه که هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کنه ولی در تمام امور دخالت جزئی می کنه. و این رو دیگه مردم می دونن که حالا با اومدن یه دولتی اگه روحانی هم نمی تونه کار بکنه، خب این رو ساختاره، رو کلیت نظامه، روی اون اصل وقیه و ولی فقیه که داره فعالیت میکنه و این باید از بین بره. شورای نگهبانه باید برداشته بشه، سپاه نباید تو اقتصاد دخالت بکنه، صدا و سیما باید در اختیار همه مردم باشه. ببین این دیگه اینجوری نیستش که الان بگی که این اتفاق بیفته، خب اینا هم بگن باشه این اتفاق بیفته، ما صدای مردم رو شنیدیم. خب اینو همه میدونن، یعنی این ساختار باید بریزه و ساختار جدید باید بیاد. به نظر من صحبت‌های روحانی کاملا هوشمندانه بود که خبرنگار فارس خیلی دوست داشت که این رو توی بحث اقتصادی فقط محصور بکنه و اینا، ولی خب روحانی گفت رو کلیت مردم نظر دارن و حرفش هم درست.
خب فکر نمی‌کنی حالت پلیس خوب و پلیس بد و اینجا ما داریم؟ آقای روحانی پلیس خوب است، رهبر پلیس بعد از یه جوری مردم رو سرگرم نگه دارن با همین دعواهایی که ظاهرا میبینی بین اینا در جریان.
آخه الان دیگه اینا پلیس نیستن، الان مردم پلیسن، اینا دست مردم دارن فرار میکنن، مردم که از دست اینا فرار نمیکنن که. الان چیزی که باعث وحشت اینا شده الان این موج اتحاد و اعتراض مردمه و اینکه تو کف جامعه این نشسته که دیگه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا.
بله.
یعنی دیگه شوخی نداریم. ببین دیگه چقدر جدیه که محسن رضایی هم میاد میشینه تو تلویزیون این حرفو میزنه و میگه دیگه بازی بین این دوتا تموم شد، این دوتا دیگه نمیتونن، یعنی اصلا مردم دیگه نمیزنن این دوتا اینجوری بخوام بازی بکنن با سرنوشت و کشور. یعنی اون بازی بد و بدتر که همیشه باهاش درست میکردن، اون بازی دیگه تموم شده دیگه. مردم الان انتخابات هم بشه خب تحریم، موازه ماها که مشخصه دیگه، ما حرف مردم رو میزنیم و تحریم، مردم هم نظرشون همینه. یعنی به احساس خطر جدی کرده نظام.
واقعا اگر این نظام فرو بریزه این آخوندها کجا باید برن؟ 2 میلیون آخوند در کشور، آیا جایی براشون هست؟ کدوم کشور اینا رو میپذیره؟
لازم نیست جایی بره وقتی حکومت سکولار بشه. البته خب خیلی جاهایی ندارن، نجف میتونن برن، عراق میتونن برن، مراکز حوزه علمیه بالاخره اونجا میتونن اقامت بکنن، حوزه علمیه اصلا اونجا منتقل بشه. ولی اگه توی حکومت سکولار باشه و دموکراتیک باشه، میاد یه قانونی میذاره، به فرض مثلا مثل قانونی که آتاتورک گذاشت، شما حق داری مسلمونی، نمیدونم حالا آخوندی، حالا هرچی که هستی، بیرون عین بقیه مردم عادی میچرخی، لباست عین بقیه مردم عادی، میخوای بیا مسجد نماز بخونی، پیش نماز باشه، یه کمد دارن توی این مساجد ترکیه
لباسش نوازه.
من 2 بار رفتم اونجا آره نماز بخونم.
بله.
دیدم توی این مساجدش کمد دارن، لباسا رو از اونجا برمی‌داره، درو باز میکنه، تنش میکنه، بعدم از پیش نمازی میاد لباسو میذاره اونجا، میره سراغ زندگیش. یعنی اصلا دین اصلا خصوصیه، دین یه چیزیه بین من و خدای خودم، به کسی چه ربطی داره وردارین رو بیاری توی جامعه بخوای دخالت بدی و تو مدیریت جامعه بخوای پررنگش بکنی؟
نه، همون توصیه که من اول برنامه کردم، گفتم که آقایون اگه میخوان به شهر بیان، آقایون آخوندا، لباساشون رو در بیارن. مثل فرض کن نظامی ها وقتی که 8 ساعت کارشون تموم میشه میرن توی رستوران، دیگه با لباس نظامی نباید برن، دیگه میتونن با لباس شخصی وارد اونجا بشن، نیازی
نخواهد. آره اصلا یه کارگر ساختمونی، مگه نمیگن اینا ما کارگر اسلامی، ما کارگر فلانی، لباستو در بیار. یه نونوام میاد تو محل کارش لباسشو داره، دکترم تو محل کارش لباسشو داره، کدوم دکتری رو دیدی با لباس پرستاری با لباس دکتری بلند بیاد تو خیابون بچرخه؟ در بیار بذار کنار، برو زندگی تو بکن. اینم لباس کسب دیگه، اول لباس دین بوده، الان شده لباس کسب و کار. یعنی کسی که آخونده داره کاسبیش هم داره میکنه دیگه، حالا یا به اسم دین یا تو روزه یا تو سخنرانی، اینا همه پول میگیرن. طرف نماز میخونه واسهش 5 میلیون ماهیانه چک میکشن، نماز خونه فلان کارخونه فلان جا که واسه 30 روز، نه حالا اون خونش نمازشو میخونه، حالا میاد اونجا میخونه، پول میگیره، مفتی نمیکنه. این لباس کسب و کاره، لباس کسب و کارتو درار بیا برو تو عرصه جامعه زندگیتون. این حکومت دموکرات و سکولاری باشه واسه همه اینا راه هست، لازم نیست کسی کشته بشه. آره 4000 تا حوزه‌علمیه داری، درشو میبندی، حوزه‌علمیه دوتا، یه دونه دوتا، اونم تو قم، تو مرکز شهر، تو اونجا دورش هم محصور کنن، دیوار بکشن، کسی از اینجا بیرون نیاد، برو هر چی دلت میخواد درس بخونون.
کاری بود که اول که خمینی میخواست بیاد به مردم قول داده بود که من میرم قم و کاری ندارم به حکومت، ولی بعد دیدیم اومد و خلاصه زمام امور رو به دست گرفت، گفتن که مریضه و قلبش ناراحته و باید بیاد تهران، به همون بهانه قلب ایشون دیگه در تهران رحل اقامت افکند رولا. خب دوستان، در همین حال آقای علی جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت که روز سه شنبه رهبر با جلسه چند ساعته با برخی از متخصصان فضای مجازی داشته و اضافه کرد که به دنبال این جلسه قرار یک حرکتی انجام بدهند، یعنی رهبر یه حرکتی قرار انجام بدهد. آقای جنتی اضافه کرده که میتونستند اون رو جلوتر کنترل کنند و نگذارن اینقدر سرعت اون بالا بره، که منظورش همون اینترنته، و گفته ما کلن نمیتوانیم جلوی اون رو بگیریم، این نشدنیست، ولی میتونیم اون رو کم بکنیم. رولا، جالبه که جنتی و همفکراش معتقدند که اینترنت یا فضای مجازی بلاییه که به جان نظام اسلامی افتاده، و فکر میکنن مثلا با پایین آوردن سرعت اینترنت یا فیلتر کردن سایت ها میتونن جلوی حرکت اعتراضی مردم رو بگیرن. و دیدیم که آقای روحانی در کنفرانس خبری خودش گفته بود که دوره دیش پایین انداختن از پشت بام ها تموم شده. واقعا جنتی و امثالش فکر میکنن میشه کنترل کرد فضای مجازی رو؟
جنتی خیلی پویا شده این اخیراً، هم موقعی که زن سومش رو گرفته خیلی جذاب شده، خیلی هیجان انگیز صحبت میکنه و اینا. نه ولی من به نظرم که مردم آگاه شدن، یعنی خیلی وقته، تقریبا یه سال دو سال این آگاهیه به وجود اومده و حالا اینا فضا رو هم ببندند، مردم آگاهیشون پیدا شده، به وجود اومده دیگه. مردم 7-8 سال قبل نیستن، البته مردم 7-8 سال قبل هم آگاه بودن، ولی این فضای مجازی خیلی کمک کرده برای رشد آگاهی مردم. خب هر حکومت توتالیتری وحشت داره از آگاهی، چون اینا رو جهل و خرافات مردم دارن حکومت میکنن. یه زمانی من میگفتم گفتم رسالت آدمایی که تو خارج از کشور هستن و حالا دستشون به رسانه یه چیزی میرسه، اینا فقط باید رسالتشون رو بذارن رو آگاه کردن مردم. وقتی آگاه که بشن مردم، این پایه های حکومت جمهوری اسلامی، پایه های استبداد ولی فقیه، اینها همه رو جهل و خرافات مردمه. وقتی آگاه بشن مردم، و جهل و خرافات هم از بین میره و دیگه نمیتونن حکومت بکنن. اینها همه به خاطر اینه که مردم آگاه شدن و اینا دیگه میبینن راهی ندارن بخوان مردم و سرشون رو کلا بزنن، راهی ندارن. میگفتن تا خر هست خرسوار هم هست دیگه، حالا این اصلا بحثش این نیست که اصلا یه موقع حالا اون خرسواره یا خدای نکرده مردم خرن، این یه اصطلاح یا یه عبارتیه که خب وقتی خب دیگه چیزی نباشه، مرکبی نباشه که کسی سوارش بشه، خب صاحب مرکب هم نگران میشه.
حالا این حرکتی که میخواد رهبر انجام بده فکر میکنی چی میتونه باشه؟
من حدس میزنم اینا تأکید بکنن روی، یعنی تحلیلم اینه که تأکید بکنن روی گسترش اپهای داخلی و امکانات خاصی رو بدن به برای توسعه زیرساخت اپ‌های داخلی که بتونن بخش زیادی از مردم رو به این اپ‌ها سوق بدن و پهنای باند داخل کشور رو بیارن برای این اپ‌ها استفاده بکنن. اما اینکه برای تلگرام آیا بتونن اینا این کارو بکنن، من فکر نمی‌کنم که بتونن برای تلگرام کاری بکنن، چون یه متخصص فنی به من میگفت فیلترینگ تلگرام برای کشور روزانه بین، میگفت حالا منهای اون ساختاری که داره و زیر ساختی که داره و اینا، چیزی بوده $1,000,000 میگفت هزینه داره، و حالا به دلیل میگفت به این دلیل به این دلیل، خودش متخصص کارهای فنی بود و اینا، میگفت این هزینه داره، منهای این که به اضافه این که ببین خب مردم به اپهای داخلی اعتماد ندارند و حالا اینا هر تصمیمی هم که بگیرن تصمیم پشت درهای بسته است و تصمیمات حاکمیتی و مردم نشون دادن که به تصمیمات حاکمیتی پشت درهای بسته توجه نمیکنن و کار خودشون رو میکنن. مردم الان تلگرام رو دوست دارن به دلیلی که گردش آزاد اطلاع رسانی توش هست، طرف از یک جا اطلاعات نمیگیره، از 10 جا، از 50 جا اطلاعات میگیره و اون رو جمع میکنه، در نتیجه میشه اون اسارش رو نگه میداره، میشه اون اساره آگاهیش میشه. و حالا شما بخوای مردم رو سوق بدی روی اپ داخلی و کنترل بکنی و تلفن مردم رو پیدا بکنی و بدوی بری از اطلاعات خودش علیه خودش استفاده بکنی و اینا، خب طبیعیه که تو همین 5-6 روزی هم که تلگرام فیلتر بود اینا نتونستن مردم رو جذب بکنن توی اپای داخلیشون، یعنی خیلی درصد پایینی رو داشتن.
اعتماد نیست به اعتماد، یعنی مردم به رژیم ندارن دیگه،
به هیچ وجه اعتماد به حاکمیت ندارن، اعتماد از بین رفته. حالا اینا بیان هر کاری میخوان بکنن، مردم کار خودشونو میکنن.
ماجرای توییتر چی؟ فکر میکنی توییتر رو از این فیلترینگش پایان بدن؟ چون صحبت اینه که چون توییتر خود مقامات رژیم مرتب اونجا در حال توییت کردن هستن ولی مردم عادی نباید بتونن وارد توییتر بشن، این دیگه چه سیغه‌ای واقعا؟
اینا به مقامات اومدن یه دسترسی بدون فیلتر دادن دیگه. میدونید که الان مثلا خود آذری جهرومی یا خود مقامات دیگه که هستن و اینا اینترنت بدون فیلتر دارن، یعنی فیلترینگ نداره. حتی دادن میاد اون جفنگیاتی که می نویسه که از کلش مثلا 50 تا غلط ویرایشی و ادبیاتی داره، اینا از فیلتر اینترنت بدون فیلتر استفاده میکنن و خب براشون هم مهم نیست، مردم تو زحمتن، واسه اینا که زحمتی نداره. که من بعید میدونم چون برای مسئولین راه توییت کردن و اینترنت بدون فیلتر رو باز کردن، بعید میدونم که فیلتر توییتر رو بردارن، به خاطر اینکه خودشون تو زحمت نیستن، اون مردمن که باید بودن دنبال فیلتر شکن تا مثلا تو توییتر حضور داشته باشن.
دوستان، سازمان اطلاعات سپاه یا اختصاراً ساس در این هفته شاهد یک تغییر کلیدی در کادر رهبری خودش بود. سردار احمد حق طلب که پیشتر رئیس حفاظت فرودگاه‌های کشور بود، به عنوان معاون حسین طائب در اطلاعات کل سپاه منصوب شده است. رولا، این تغییر پرسنل در اطلاعات سپاه از چه اهمیتی برخوردار، خصوصا در این ایام سالگرد انقلاب که نظام نگران موج دوم خیزش مردم هستش؟
ببین، اینا اومدن یه تلفیقی رو انجام دادن. حالا من این تلفیق و این یه تیکش رو از روی نوشته میخونم که یه معاونت، یه سازمانی رو به وجود آوردن به اسم سازمان حفاظت و امنیت سپاه. یعنی اینقدر مشکل دارن تو خودشون و اینا هی تو هر جایی میری دیگه آب و فاضلاب هم دیگه یه سازمان حفاظتی و امنیتی داره دیگه، سازمان آب و فاضلاب. میری تو مثلا اینجا میگه که مسئول تلفیق سپاه حفاظت ولی امر. سپاه حفاظت ولی امر مخصوص سپاه حفاظت رهبریه که چند لایه است، 6-7 لایه است و اینا، خیلی ساختار گسترده‌ای داره، مثلا 4-5 هزار تا محافظ داره رهبر. سپاه حفاظت انصار المهدیه که انصار المهدی مقامات و شخصیت‌های درجه اول نظامن به اضافه یک سری وزرای کلیدی و مهم، یعنی مثلا سران سه قوه هستن، سپاه حفاظت انصار المهدی از اینا حفاظت میکنه و مثلا یه سری وزرای کلیدی مثل وزیر به فرض مثلا وزیر خارجه، وزیر نفت، مثلا وزرای کلیدی رو سپاه حفاظت انصار المهدی ممکنه ازشون محافظت بکنه. یعنی این وزیرا رو و سپاه حفاظت هواپیمایی که اینا رو تلفیق کردن، این ستا رو تو هم و سازمان حفاظت و امنیت سپاه رو به وجود آوردن. حالا اصل این جا به جایی از این جهت حائز اهمیته که سردار حق طلب، حالا بنده خدا منهای این که حالا شبم خواب میبینه تو خواب میگه زم رولا زم آمد نیوز و اینا، یعنی فارغ از اون که آره خواب و خوراکش
به صورت کابوسی در میای تو برای این سردار حق طلب.
آره کابوسه، واسه من واقعا واسه این آدم کابوسم و گزارششو دارم، یعنی اطلاعاتش بهم رسیده. ولی خب این که حق طلب نیروی عملیاتیه و یک نیروی زبده عملیاتی و حفاظتیه و چون قبلا رئیس فرمانده حفاظت انصار المهدی هم بوده، نقاط کور حفاظت از شخصیت ها و مقامات نظام رو میدونه. ببین ما یادمون هست که 20 روز بعد از اینکه سردار نجات اومد شد جانشین سازمان اطلاعات سپاه، هاشمی رو کشتن.
بله.
اهمیت این جابجایی از اینه که اینا میخوان یک سری ترور کور رو میخوان تو کشور انجام بدن، و این ترور کور یعنی ترور، یعنی نیروهای زبده ایشون داره، این آقا داره توی سپاه حفاظت انصارالمهدی، که نمیتونه تو اونجا تو اون سازمان نمیتونه این کار رو انجام بده، چون اگر مقامی از کشور ترور بشه اولین مسئولیتش پای فرمانده است. این تغییر تحول انجام دادن که این آقا رو بکشونن بیارن توی سازمان اطلاعات سپاه و تجارب عملیاتیش اونجا به کار بگیره. من حدس میزنم که اینا میخوان، یعنی تحلیلم اینه، اینا میخوان یه سری ترور رو انجام بدن در سطح مقامات ارشد کشور.
خب ولی ایرولا اگه یاد باشه آقای علی شمخانی گفته بود که اصلا نیازی دیگه به بادیگارد و اینجور چیزا نیست و مملکت امنیت کامل داره. چطور بعد تو میگی الان میخوان ترور کنن و اینا؟
شمخانی قبل از اعتراضات این حرفا رو زد، و یه بخشیش هم این حرفا رو زد به خاطر اینکه پشت پرده یه سری لجبازیایی بود که می‌خواستن یه سری محافظای آقایون رو بگیرن، چون اینا بالاخره دارن یه خزینه‌ای تأمین میشه، هر محافظی بالاخره خزینه زن و بچه‌ش و خونه و زندگیش و 24 ساعت و اینا، هر کدوم 3-4-5 میلیون حقوق میگیرن و بالاخره امکاناتی که داره قرار میگیره، ماشینی که در اختیارشون هست، پول بنزینشو دولت میده، پول تعمیراتشو دولت میده، و خب یه سری آدم ها حاضر نیستن که این تجملات و این تشریفات رو رها بکنن. من یادم یکی از شخصیت هایی که حالا اسمشو نمیبرم، زمان تقریبا 7-8 سال پیش توی دولت احمدی نژاد طرح زدن که این رو بگیرن ازش تیمشو حفاظتشو، و یه حفاظت خیلی بزرگی هم داشت و 3 تا ماشین اسکورت و اینا داشت و میبردن میآوردنشون، یه تیم سنگینی داشت. رفت پیش آقای خامنه‌ای گله کرد و ناراحتی کرد که واسه چی میخواید حفاظت های منو بگیرین، برای چی میخواید محافظ منو بگیرین، برای چی میخواید فلان بکنین، من اگه این کارو بکنین من فلان میکنم بیسار میکنم و اینا، که بعد گفتن نگیرین دیگه، بذارین باشه تیم حفاظتش. یعنی ببین یه سری هزینه‌ای داره به کشور تحمیل میشه که اینا از جیب مردمه، و به نظرم شمخانی اون حرفو برای اون دعواهای پشت پرده زد، چون میخواستن یه سری تیما رو از آدما بگیرن و کم بکنن که هزینه‌های جاری دولت رو سبک بکنن یا بالاخره بودجه‌هایی که میدن و اینا. ولی این که قرار ترور انجام بشه، الان میدونم که مثلا وزارت، یعنی روحانی، چون میدونی اصلا تیم روحانی اولین کسیه که ممکنه در معرض ترور باشه دیگه، یعنی الان بر اساس تحلیل ها اولین کسی که ممکنه بزنن، یعنی سپاه بزنه، روحانیه، تا بتونن وضعیت کشور رو، اینا مثلا میگن روحانی باید بخوره تا وضعیت کشور رو بشه کنترل کرد و اینا، یه سری آدما هم بعدش جمع کنن و ببرن بازداشت کنن و تا بعد اون زمینه برای رهبری مجتبی فراهم بشه. خب الان دو تا رقیب برای رهبری وجود داره، یکی مجتبی خامنه‌ای، یکی حسن روحانیه. حسن روحانی چرا؟ بر اساس اون جایگاهی که آقای خامنه‌ای داشته تو سال 68 که رئیس جمهور بود، اومد نشست تو جایگاه رهبری و اینا. خب الان حسن روحانی هم عضو مجلس خبرگان، دیدگاه فقهی داره و چندین سال هم کاره، یعنی از اول انقلاب تو کار اجرایی و عملیاتی و امنیتی و اینها بوده و الان خودشو بعد از خامنه‌ای در قامت رهبری میدونه. خب این ورم خامنه‌ای بچه‌شو بعد از زدن هاشمی و اینا کاندید کرده واسه رهبری، و الان این تغییر تحولات رو من در این راستا ارزیابی میکنم برای رهبری مجتبی. اینا نیاز دارن که 2-3 تا از شخصیت‌های رأس نظام رو بزنن، و به نظرم برای زدن روحانی و اینا ممکنه برنامه ریزی کرده باشه.
خب با این حرفات آقای روحانی خوب ترسوندی، شب خوابش نمیبری؟
من قبلنم آقای روحانی رو بهش هشدار داده بودم که تو آذر ماه قرار کودتا برگزار بشه، تو هفته دوم آذر هشدار داده بودم که این اتفاق میخواد تو کشور بیفته، منتها هم به لودگی گرفتن دیگه، حالا نه خود آقای روحانی ولی بقیه به لودگی گرفتن، و که دیدیم حالا هفته دوم آذر دو هفته افتاد عقب تو دی برگزار شد.
یه عکسی دیدم از پسر سردار حق طلب که اگر اشتباه نکنم به سرکوب اعتراضات مردم در سال 88 مربوط میشه، که مشغول تیراندازی به معترضین بود رولا، درسته؟
آره آره، پسرش هم، خودش هم پسرش از اون آدمای قصابن که اینا خب دستشون به خونهای زیادی آلوده است و دستشون به پسرش هم تو هم 88 خب مجوز داشته و سلاح، الان هم تو سفارت یکی از کشورها تو خارج از کشور خب داره کار میکنه.
پدر و پسر پاسدار هر دو هم آدم کش.
پدر و پسر پاسدار و خونخوار جفتی با هم بگم. البته خب من هنوزم میگم که بالاخره ایشون خیلی دوست داره که منو زنده بگیره و اینا، تر هم داره میریزه، عملیات هم داره میریزه، ولی خب به فضل خدا کور میمونه ترش.
دوستان عزیز، در این بخش از برنامه آخر هفته گفتگو میکنیم با آقای رضا زرابی، شاعر، ترانه‌ساز، نویسنده و آرتیست ایرانی در تبعید که مقیم کشور آلمان هستند. آقای زرابی مشاور ارشد و سخنگوی یک تشکل سیاسی به نام حزب اتحاد است و در واقع همان شخصی است که برای اولین بار خبر از بستری شدن آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کلینیک اعصاب پروفسور مجید سمیعی در شهر هانوفر آلمان داد. آقای زرابی، از سوی خود و همکارم روح الله زم به شما سلام دارم.
درود به شما عزیزانم، درود به جناب سم و جناب فرهودی و واقعا خوشبختم که وقتتون رو به من دادید و این گفتگو رو با شما دارم.
آقای زرابی، در ابتدا خودتون بفرمایید چطور متوجه شدید که هاشمی شاهرودی در اون کلینیک دکتر سمیعی بستری شده؟
ببینید، من خیلی صادقانه خدمتون عرض کنم، روز دوم ژانویه تقریبا طرفای ظهر بودش. من اتفاقا یادم اون روزم من یه مقدار دیر از خواب بیدار شده بودم و دوستی دارم که برای یک عمل جراحی مراجعه کرده بود به ایشون، خواهرش در شهر هانوفر زندگی میکنه و رفتش به هانوفر و از اونجا ابتدا واسه من یه دونه در واتساپ یک پیغام داد و گفت به من زنگ بزن. من باش تماس گرفتم و ایشون به من گفتش که به این بیمارستان رفته و در اونجا برخورد کرده با هاشمی شاهرودی و اونجا اینو دیده و وقتی هم که این رو به من گفت، گفتم خب تو میگی چی کار کنیم؟ گفتم هیچی، من به نظرم این رو من فاش خواهم کرد، حالا تو میگی چی؟ میخوای خودت بگی؟ گفت من هرگز نمیتونم چنین کاری رو بکنم به خاطر اینکه من به ایران سفر میکنم و نمیتونم به چنین ریسکی رو بکنم. گفتم پس من حتما این کار رو خواهم کرد و متاسفانه خب اون روز من باید کارهایی داشتم، کارها رو انجام میدادم. تا اومدم این ویدیو رو بگیرم شد طرفای شب و ویدیو رو گرفتم. متاسفانه اینترنت خونه یاری نکرد. عملا من این ویدیو رو روز سوم ژانویه سال 2018 ساعت 14:47 دقیقه موفق شدم که پست کردم، یعنی تقریبا من تازه یک روز عقب افتادم از نظر زمانی تا بتونم این خبر رو پخش کنم.
ولی یک تشکل سیاسی در آلمان آمد و گفتش که ما اول اعلام کردیم و نه رضا زرابی، چطور بودم؟
ببینید، الان ما در دنیای اینترنتی زندگی میکنیم و تکنولوژی. تشکل سیاسی حزب کمونیست کارگری بوده، خانم مینا احدی و اینها. اینو من البته به شما بگم، من چون واقعا سعی میکنم هم رعایت انصاف کنم هم در حرفایی که میزنم بر اساس حقیقت و مستند صحبت کنم. ببینید، هر کسی که میتونه بیاد همچین ادعایی بکنه بیاد و یک پروفایلی یا یک پروفایلی رو ارائه بده و بگه در فلان ساعت و در فلان روز من اعلانیه یا بیانیه‌ای دادم یا یه ویدیوی پر کردم در فلان ساعت که زودتر از ساعت 14:47 دقیقه روز سوم ژانویه سال 2018 میلادیه و با استناد به اون بگه آقای زرابی داره دروغ میگه. نه، ایشون 4 ساعت بعدش اومدن این کار رو انجام دادن. اما من این رو باید اذعان بکنم، با وجود اینکه اینها رعایت انصاف رو نکردن و ادعای دروغی کردن و گفتن ما این کار رو کردیم، اما کارهای مهمی انجام دادن. برای مثال اون تظاهراتی که جلوی کلینیک هانوفر برگزار شد و اون تظاهراتی که در هامبورگ برگزار شد در فرودگاه، اینها رو من درش نقشی نداشتم و اینها رو در واقع اینها اومدن انجام دادن. همچنین دکتر فرشاد حسینی که در شهر اندهوبن در هلند زندگی میکنن و پرونده های بسیاری رو دنبالش رو گرفتن و شکایت نامه تنظیم کردن بر علیه محمود هاشمی شاهرودی و همچنین فولکر بک نماینده یا سناتور در حزب سبز در بوندستاگ آلمان در مجلس نمایندگان آلمان که شکایت کرد مستقیم از محمود هاشمی شاهرودی، اینها هم نقش داشتن. یعنی ما همه اینها رو که در کنار هم بگذاریم میتونیم بگیم که این مجموعه که هیچ کدوم هم با هم دیگه متحد نبودن بلکه متفق بودن بر ضد محمود هاشمی شاهرودی و رژیم استبدادی کاری رو انجام دادن.
روح‌الله
آقای زرابی، یه انتقادی که وارده، من با دوستانم تو هامبورگ که صحبت میکردم اینها میگفتن که نباید تو این قضیه زیاد شلوغ و اینا میشد که شاهرودی احساس خطر کنه فرار بکنه. میگفتن بعد بالاخره اون اتفاقایی که افتاد یه ذره آرومتر میشد، تا این شکایته اونجا رسیدگی میشد و حکم جلبش اونجا صادر میشد و بعد حالا رسانه‌ای میشد. گفتن که اینا، این اتفاقی که افتاد باعث شد که این آدمه سریع بفهمه و احساس خطر بکنه و فرار بکنه. نظر شما چیه تو این مورد؟
جناب زم، من با صراحت این ایده رو رد میکنم، به علت این که هم از نظر قانونی و قضایی قوانین آلمان رو میشناسم و هم در این مورد اشراف دارم به مسئله. این هایی که این رو میگن یا اطلاعات کافی ندارند یا در واقع میخواستن در این نظر باشن که یک جوری شاهرودی رو فراری بدن و صداش هم در نیاد. ببینید، در کشور آلمان اینجا قوانین بسیار شفافه و سیستم قضایی بسیار شفاف عمل میکنه. شما فرض رو بر این بگیرید که ما اینو رسانه‌ای نمی‌کردیم و بی سر و صدا می‌رفتیم از محمود هاشمی شاهرودی شکایت می‌کردیم. اوکی، ما اگر چنین کاری رو می‌کردیم بلافاصله سیستم قضایی یک فراخوانی رو برای محمود هاشمی شاهرودی ارسال می‌کرد، به صورت نامه برای ایشون میفرستادن و میگفتن از شما شکایت شده و شما در فلان تاریخ باید خودتون رو به اداره پلیس معرفی کنید یا ما پلیس رو میفرستیم برای مصاحبه شما و اونها در اونجا در اون نقطه ایشون خبردار میشد و در اونجا پا به فرار میگذاشت بدون اینکه کسی خبر بشه و وقتی هم که پا به فرار میگذاشت و از آلمان میرفت اصلا منکر میشدن و میگفتن همچین چیزی نبوده، همچنان که دکتر صمیمی منکر شده بود و میگفت اصلا من خبر نداشتم که همچین کسی میخواسته بیاد پیش من.
بله، دکتر صمیمی گفتش که در ایام تعطیلات کریسمس بوده و این آقای شاهرودی خودش با برخی اساتید دیگر در اون دانشگاه، در اون کلینیک تماس گرفته و زمینه بستری شدن خودش رو فراهم کرده. یعنی در واقع همونطور که شما میگید انکار کرد هر گونه آگاهی از وجود آقای شاهرودی رو در کلینیک خودش. حالا سوالی که مطرح اینه که میگویند هاشمی شاهرودی با پاسپورت دیپلماتیک در آلمان بوده و مسئولیت دیپلماتیک داشته و نمیتونستن دستگیرش بکنن. آقای زرابی،
ببینید، اولا در من نکته پاسخ شما رو میدم. یکی اینکه دکتر صمیمی وقتی که این مسئله رو انکار کرد، جالب اینه که خود هاشمی شاهرودی که در روز 11 ژانویه سال 2018 فراری داده شده از اینجا و در 6 روز بعدش هم در تاریخ 24 دی با خبرگزاری ایسنا گفتگوی داشت، در این گفتگوش به خبرگزاری ایسنا ایشون گفته در اون نشست خبری که خودش با هماهنگی قبلی دکتر صمیمی اومده به آلمان. یعنی در واقع خود ایشون صحبت‌های دکتر صمیمی رو انکار کرده و این خودش در واقع میتونم خیلی ساده و خیلی عادی به شما بگم که زایعش کرده دکتر صمیمی رو در برابر این ادعایی که انجام داده. اما در مورد این که گفتید که آیا ایشون پاسپورت دیپلماتیک داره، من دقیقاً حقیقتش رو بخواهید نمیدونم که ایشون پاسپورت دیپلماتیک داره. از یک طرف ما اگر محاسبه این رو بکنیم که ایشون مقام دیپلماتیکی داره، نه مقام دیپلماتیکی نداره، ایشون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامیه، در واقع یک دیپلمات نیست. اما اینی که در حکومت آیا به این یک پاسپورت دیپلماتیک دادن یا نه، من واقعیتش رو بخواید اطلاعی ندارم که به شما به طور موثق بتونم یک چنین چیزی رو بگم. و خبر دیگه‌ای که به من رسید و به عنوان یک خبر که من روش حساب میکنم ولی نه به عنوان خبر تایید شده و باید دربارش بیشتر تحقیق کنم بهتون بگم، اینه که من آشنایی دارم ایشون به عنوان مترجم رسمی دادگاه‌های آلمان در ایالت هسن و در ایالت بادن وورتنبرگ، در این دو ایالت مشغول کار هستش و در دادگاه میاد و میره. ایشون میگه که شما به این نکته توجه داشتید که محمود هاشمی شاهرودی با اسکورت پلیس از اینجا خارج شده، یعنی پلیس اسکورتش کرده،
6 اتومبیل پلیس اسکورتش
بله.
می‌کردن
بله. بله و خیلی ها براشون این امر این شبهه ایجاد شده که چگونه میشه که یک جنایتکاری که در حکم جلبش هم صادر شده و مورد تعقیب قضایی هست با اسکورت پلیس میره. ایشون میگه که با سفری که محمد جواد ظریف داشته به بروکسل و دیدار داشته با زیگمار گابریل به این توافق رسیدن که برای ایشون با توجه به اینکه اینجا قوه مقننه و قضاییه و مجریه به طور واقعی از هم دیگه تفکیک شده است، یک راهکاری اندیشیدن و راهکارشون این بوده که سیستم قضایی برای این جنایتکار مبلغ 20 میلیون یورو که معادل میشه با 25 میلیون دلار آمریکا وثیقه صادر بکنه و این وثیقه رو دولت ایران در حساب واریز کنه. و با توجه به اینکه البته میدونستن که ایشون وقتی که بره دیگه برگشتی تو کارش نیست، ولی خب این یک نوع کلاه شرعی یا بهش بگن کلاه مشروعیت یا اینو قانونی جلوه دادن این جریانه و یک نوع توجیه قضایی هست برای این کار که 20 میلیون پرداخت بکنن به عنوان وثیقه و ایشون به عنوان شخصی که وثیقه براش پرداخت شده در واقع امنیتش باید
تأمین بشه،
محافظت میشده، امنیتش تأمین میشده تا بتونه بره و مثلا به قول این انگشتشون هم انگلیسی ها اینطوری بالا پایین میبرن ایشون بره بعد دوباره و برگرده بیاد در دادگاه حضور پیدا
کنه. روح الله عزم، شما تا چه حد اعتبار قائلید برای این گزارشی که آقای زهراب بهش اشاره کردن؟ گزارش البته تایید نشده است.
ببین، به من گفتن که هاشمی شاهرودی پاسپورت سبز داشته، پاسپورت سیاسی داشته،
همون دیپلماتیک. خب پاسپورت... در واقع بله.
آره دیگه، پاسپورت دیپلماتیک فقط به دیپلمات‌ها تعلق نمیگیره، افرادی که توی رده‌های سیاسی کشور هستن پاسپورت سبز میگیرن، دیپلماتیک میگیرن. خیلی از این مامورین امنیتی هم که میان بیرون در قالب وزارت خارجه، چون اینا بیشتر پوشششون پوشش دیپلماتیکه دیگه، پوشش وزارت خارجه، میان بیرون کار امنیتی میکنن، پاسپورت دیپلماتیک بهشون میدن، سبز میدن. برای هاشم شاهرودی هم همینطوری بوده. از نظر من فکر میکردم که باید مثلا اگر دادگاه آلمان یا سیستم قضایی آلمان یک تشکیلاتی شبیه سیستم قضایی ایران داشته باشه یا حالا ایران شبیه اون باشه، طبیعتا در زمان چنین شکایتی باید یک دستور موقتی صادر میشد که از خروج هاشمی شاهرودی از آلمان جلوگیری بکنه، بمونه تا دادستان این شکایت ها رو بخونه و بررسی بکنه و یا حالا بخواد دادگاهی برگزار بکنه و کیفرخواستی صادر بکنه. ولی این که هاشمی شاهرودی بر اساس وثیقه یا یک مبلغی که سفارت ایران گذاشته، نمیدونم تعداد شکایات چقدر بوده، به نظرم منطقیه و به عقل میشینه که دولت ایران این کارو کرده باشه که هاشمی شاهرودی از آلمان خارج بشه، چون باید بالاخره سیستم قضایی آلمان باید به این قضیه رسیدگی بکنه و شکایت‌های زیادی انجام شد.
بله، روزنامه
به نظرم میتونه منطقی باشه.
روزنامه بیلد آلمان، آقای زرابی اگه اشتباه نکنم، تیتر زده بود که جلاد که از ایران اومده در این کلینیک بستری شده و نوشته بود که صدها نفر رو به قربانگاه فرستاده این آقای هاشمی شاهرودی. ولی فکر میکنم یک اتفاق خوبی که افتاد این بود که آخوندها متوجه شدن که برای معالجه فکر خارج شدن از کشور از سرشون خارج کنن، چون اگه بیان ممکنه با سرنوشتی مشابه هاشمی شاهرودی روبرو بشن. آقای زرابی،
ببینید، چیزی که درش تردیدی نیست، حداقل ما دو سه نکته رو در اینجا تونستیم بهش با موفقیت دست پیدا بکنیم علارغم شکستی هم که خوردیم. موفقیت هایی که داشتیم، یکی این نکته بوده که این سران جمهوری اسلامی مخصوصا رده های بالا براشون مهرت شده که علاوه بر اینی که با توجه به قیام دیما و خیزشی که در بهمن هستش اینها در دل مردم ایران جایی ندارن، علاوه بر این که بعد از سرنگونی در خود ایران جای ندارند و نخواهند داشت، در خارج از کشور هم در کشورهای متمدن هم اینها جای نخواهند داشت، مگر اینکه به جاهایی مثل بورکینافاسو برند یا نیجر که در چنین جاهایی هم طبیعتاً خاطر فقرشون بعداً اونها رو خواهند فروخت.
بله، خب آقای زرابی اندکی صحبت کنیم در رابطه با این تشکل سیاسی که دارین، این حزب اتحاد، میتونیم بفرمایید دقیقا این حزب کی تأسیس شده و خط مشش چیه؟ چند تا عضو داره؟
ببینید، جناب آقای آریاس باون این حزب رو در سال 2015 میلادی، جناب آقای آریاس باون فعال سیاسی و روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق هستند که این حزب رو در سال 2015 میلادی بنیان گذاشتن و اساس این حزب بر اساس رفراندوم آزاد پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، من تاکید بکنم نه رفراندومی که جمهوری اسلامی برای تعیین نوع حکومت بذاره، و 12 بند داره اساسنامه این حزب که این اساسنامه رو من بعداً نوشتم. یعنی این حزب تقریبا میتونم بگم حدود 2 سال اساسنامه مشخص و معینی نداشته. بعد از اینی که من وارد حزب شدم در سال 2017 میلادی، این اساسنامه رو من و آقای باوند شخصا تنظیم کردیم در 12 بند که استارتش میخوره با رعایت موازین حقوق بشر که و مخالفت با اعدام، مخالفت با شکنجه، رعایت حقوق زنان هستش، رعایت حقوق حیوانات هستش. ما این رو هم گنجوندیم در ایران آزاد آینده در اساسنامه. به عنوان آلترناتیو شاهزاده رضا پهلوی رو ما در اساسنامه در بند سوم اومده به عنوان آلترناتیو آینده دموکراتیک ایران میشناسیم. تعیین نوع حکومت رو توسط مردم، چه جمهوری بخوان و چه پادشاهی مشروطه باشه، و اینها چیزهایی هستش که نکات اساسی است. استقلال و تمامیت ارضی ایران و تصمیم‌های کلان ایران باید توسط مردم گرفته بشه در انتخابات آزاد، درباره دوره گذار درش تعریف شده و همین چور چیزا.
خب این فرمودید که شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان آلترناتیو در بند 3 گذاشتید، بعد اشاره کردید که حکومت میتونه جمهوری باشه یا پادشاهی بر اساس نظر مردم. پس نقش فرزند شاه فقید اینجا چه جوریه؟ من نفهمیدم. میگین عنوان آلترناتیو هست، بعد از اون طرف هم مردم اظهار نظر میکنن چگونه؟
ما به سکولار دموکراسی اعتقاد داریم در حزب اتحاد. ببینید خیلی ها هستن میگن ما دموکراسی میخوایم. من اینو براتون یک نکته رو بهتون بگم. ببینید چیزی که دموکراسی که به تنهایی باشه و سکولار نباشه باعث بدبختیه. من الان براتون یک تعریفی میکنم. ببینید در جامعه افغانستان و در جامعه عراق، اینها 2 کشور بود که آمریکا بعد از سرنگونی رژیم اینها دموکراسی رو به این کشور وارد کرد. مثلا ما الان فرض رو برای میگیریم دموکراسی رو وارد کرد. خب اگر شما در یک جامعه ای که قانون اساسی سکولار براش نوشته نشده باشه و فقط بخواید دموکراسی رو واردش بکنید، 3 تا حالت به وجود میاد. یکی مثل انتخاباتی میشه که در غزه به وجود اومد، در فلسطین اگر به یاد داشته باشید در دهه گذشته، یا میشه مثل سیستمی که در کشور همسایمون افغانستان بوده یا در کشور عراق. یعنی جمعیتی که تنه قوی اون اسلامگرا هستن، اگر فقط دموکراسی بیاد و بعد بیان بهشون بگن خب حالا شما بیاد رأی بدید، خب اینا میان چی رو رأی میدن؟ اینها میان فقط رأی میدن به یک سیستمی که دوباره استبداد رو برمیگردونه، ریورس میکنه به قول آمریکایی‌ها دو همون جامعه. یعنی ابزاری میشه دموکراسی برای بازگشت استبداد. برای همین چیزی که ما درش تاکید داریم در حزب اتحاد اینه که مردم سالاری در حزب وجود داشته باشه، در اساس اجتماع آینده وجود داشته باشه، مردم سالاری بر اساس سکولاریسم. حالا شما پرسیدید نقش شاهزاده رضا پهلوی، باز همینجا برمیگردیم به همین صحبت. مردم هستند که در آینده ایران تعیین میکنن که شاهزاده رضا پهلوی باید چه نقشی داشته باشه. من امروز به عنوان نماینده یک حزب میتونم بگم من آقای شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان آلترناتیو میشناسم، ولی من نمیتونم تحمیل کنم به ملت ایران که چه نقشی رو بهشون بدم.
بله. روح الله،
راجب این کمپینی که شما گفتید که کمپین کشف حجاب مسکی همچین، بله، راجب این شما ایده ای داشتید یا آغازگر این بودید یا شروع کردید این کمپین رو؟ استارت این کمپین رو کی زده؟ به چه شکل هست؟ یه ذره راجب این توضیح بدین.
بهتون عرض میکنم. ببینید یه نکته شما بهش توجه کنید. من قبل از که وارد این صحبت بشم، هر حرکت مدنی و هر حرکت سیاسی که در اجتماع انجام میشه، هیچ کدوم از اینها این نیستش که یک شخص به تنهایی بتونه یک چنین کاری رو پیش ببره. همینطور که من الان برای در گفتگویی که با جناب فرهودی داشتم در مورد کمپین، در مورد فرار هاشمی شاهرودی و در مورد شکایتی که درش شده به این نکته تاکید کردم که اینجا دست هایی بود که در دست هم قرار گرفت، حتی با با وجود اینکه ما با همدیگه هماهنگی نداشتیم که تونست این کار رو به انجام برسونه. یعنی من این مسئله رو فاش کردم، من این مسئله رو رسانه‌ای کردم، من از همه خواستم که دنبال این کار رو بگیرن، اما تظاهراتی که در اونجا واقع شد اون رو من انجام ندادم. حالا همین رو شما برش کردید بریم سر مسئله کشف حجابی که صحبتشو من کردم. خانم مسیح علی‌نژاد سالهاست که داره در این مورد کار میکنه و این رو ما نمیتونیم کتمان کنیم، باید در این مسئله اذعان کنیم. همچنین از 39 سال پیش، از 38 سال پیش پیش کسوتانی بودن در آزادی پوشش زنان. من دو تا اسم خیلی برجسته رو در این مورد به شما بگم، یکی خانم الهی بغراد و یکی خانم ویکتوریا آزاد. خانم ویکتوریا آزادی که من خودم اصلا میشناسم به خوبی، فعال سیاسی هستن در کشور سوئد و سالها روی این مسئله کار کردن. اینجا این کاری نبوده که به تنهایی بخواد انجام بشه یا اینکه یک نفر بیاد اینجا مدعی بشه و بگه من فقط بودم که چنین حرکتی رو انجام دادم. و این تفکری که یک عده‌ای فکر کنن که مبارزانی و زنان شجاعی برای مثال مثل خانم ویدا موحد که در تهران این کار رو انجام دادن، اینا شب خوابیدن و صبح بیدار شدن یهو گفتن ما بریم سر خیابون و این روسری رو سر چوب کنیم وایسیم، این واقعا ساده انگاریه یا اینکه دور شدن از حقیقته؟ ببینید انسان‌ها بر اساس اون چیزهایی که میشنون و در بر اساس اون چیزهایی که در واقع از رسانه ها میگیرن که رژیم هم ازش ترس داره تأثیر میپذیرن و این ما نمیتونیم رهن این کاری رو که انجام شده در این مدت این رو انکار کنیم. این یک کاری بوده سالها توسط فعالان سیاسی، توسط مبارزان سیاسی دنبالش گرفته شده و زحمت کشیده شده براش و علاوه بر اون بعد از اون خانم مسیح علی‌نژاد اومده این کار رو شروع کرده. خانم مسیح علی‌نژاد تأثیر مثبتی داشته، اما قسمتی از کار ایشون که من بهش انتقاد دارم اینه که ایشون این رو در پوشش آزادی‌های یواشکی گنجونده و اینجا ما این یه چیز واضحیه که آزادی که یواشکی نمیشه، که اگه چیزی که یواشکی باشه دیگه آزادی نمیشه و این خودش در تناقضه. من نسبت به این مسئله با ایشون هم عقیده و هم فکر نیستم. اما بعد از اون من در تاریخ 29 دسامبر سال 2017 میلادی، یعنی دو روز مونده بوده به پایان سال میلادی 2017، اعلام کمپین آزادی رو کردم به نام کشف حجاب 96 و این رو در رسانه‌های اجتماعی پخش کردم با همیاری راهبرانی که ما داشتیم در حزب اتحاد و راهبرانی که خارج بودند از حزب اتحاد و وابسته بودند به جناب آقای کوشکی در شبکه همگام با شاهزاده، اینها در داخل هم پخش و توزیع شده. من اینو الان خدمتتون عرض میکنم، این کمپین آزادی که در برای کشف حجاب در سال 96 بوده به این ترتیبه. من اینو براتون میخونم اینجا اگر که فرصتی باشه و بهتون بگم که چگونه شده که ما چنین عقیده‌ای داریم. اگر اجازه بدید من اینو براتون بخونم.
بسیار به اختصار بخونید جناب زرابی.
چشم. ببینید من اینجا خلاصه‌شو براتون میگم. من در ابتدا اینو که نوشتم از اینجا میرسه که با توجه به اینی که کشف حجاب توسط رضا شاه کبیر انجام شده، من اینجا گفتم که اکنون وقت آن رسیده است که فارغ از دلخوشی های موقتی چهارشنبه یک بار و برای همیشه حجاب اجباری را به زباله‌دان تاریخ کشورمان بیاندازیم و به فرمان استبداد نبگوییم. این تودهنی بزرگ به فرمان روایان استبداد آغازی بر ایران آزاد خواهد شد. بیایید به نام ملت ایران به پاس پرچم ملی شیر و خورشید و فارغ از هر زنده باد و مرده باد و با هدف آزادی کشورمان از روز 17 دی 1396 خورشید یزدی برابر با 7 ژانویه 2017 میلادی از کمپین آزاد کشف حجاب 96 حمایت کنید. این کمپین آزاد متعلق به هیچ حزب یا سازمان سیاسی نیست و متعلق به ملت ایران است. از تمامی احزاب سیاسی اپوزیسیون، فعالان سیاسی، فعالان مدنی، پرچمداران مستقل، راهبران، مبارزان، آزادی خوان و دلسوزان ایران درخواست میکنم که هر یک به سهم خود در راه به انجام رسیدن این هدف که نخستین قدم اجرایی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود گام بردارند تا نام خود را به نیکی به عنوان راهبران آزادی ملت ایران در تاریخ بر جای گذارند. این نکته بوده که من با توجه به که بذری رو که خانم علی‌نژاد ریخته بدون اینکه ما با ایشون هیچ اتحادی داشته باشیم، من این کار رو انجام دادم و من این بر این باور هستم که این کاری که انجام شده بخشش میتونه با توجه و الهام گرفته از کار ما باشه، از کار کمپین آزاد 96 که من اینو ادامه خواهم داد در فاز دومش.
آیه زرابی برگردم اون سوال قبلیم، گفتم این حزب اتحاد تعداد اعضاشو میتونید مشخص بفرمایید؟
تعداد اعضاشو دقیقا من نمیتونم برای شما مشخص بکنم. ما تعداد یه چیزی نزدیک حدود 30-35 تا اعضای ارشد داریم. ما ببینید تعداد حدود 30-35 تا اعضای ارشد داره، حدود 6000 تا هوادار داره، نزدیک به 6000 تا هوادار داره که نزدیک از این 6000 تایی که من دارم به شما میگم اینها چجوری من اینا رو هوادار حساب میکنم؟ اینا کسانی هستن که با دفتر دبیرخانه حزب که در ترکیه قرار داره مرتبا در ارتباطن و اخبار رو به در اونجا میرسونن به ما و اطلاعاتی که از ایران وجود داره به ما میرسونن.
بله
اینطوریه. اما اینی که من بخوام بگم تعداد مشخصی رو من به شما بگم، معمولا با توجه به اینی که من علاقه ای ندارم که اطلاعات ناموثقی رو به شما بدم، نمیتونم در این مورد چیزی به شما بگم. بله. اما این رو من میتونم با اطمینان به شما بگم که حزب اتحاد در این لحظه که با شما صحبت میکنم، اگر ما سازمان مجاهدین خلق رو جدا بگذاریم، یعنی در یک گوشه بگذاریم، من میتونم به شما بگم یکی از بزرگترین احزاب سیاسی در حال حاضر میشه به عنوان احزاب پادشاهی خواهی که وجود داره. یعنی حداقل من میتونم به شما بگم از این حزبای 4 نفره نیست. یعنی من قطعا بدون برو برگرد به شما بگم از این حزبایی که 4 تا و 3 تا میشینن و یه حزب درست میکنن اصلا از این حرفا نیست. 5 تا فقط ما صفحه تلگرامی داریم، شما این 5 تا رو فقط روی هم بذارید تعداد اعضایی که دارن 500000 نفره. یعنی اینو که دیگه نمیتونیم ما ازیرش در بریم و بگیم نیستش، هستش، هم چیزی هست.
آیزم شما ببخشید آقای زرابی. آیزم شما تا حالا نام حزب اتحاد رو شنیده بودی؟
تو داخل کشور من شنیده بودم، من مثلا حزب اتحاد و اینا هست دیگه یه دونه، ولی
خب حالا
خارج نه نشنیده بودم اسم حزب اتحاد.
شاید چیزی نداره جناب زم که شما حزب اتحاد و اسمش نشنیده بودی. برای هر اتفاقی که میفته یک شروعی وجود داره. من امروز خوشبختم که شما امروز اسم حزب اتحاد رو شنیدید و البته من به شما حق میدم، من به شما حق میدم که اسم حزب اتحاد رو نشنیدید، به علت اینکه هیچ رسانه‌ای، هیچ رسانه بزرگی بخواید شما حسابش رو بکنید، نیومده از ما حمایت بکنه. ما بودجه مالی نداشتیم که هر کسی از اعضای حزب اتحاد با بودجه خودش زندگی میکنه. من خیلی ساده به شما بگم، من خودم شروع میکنم، من برای خودم کار دارم، برای خودم بیزینس دارم، از بیزینس خودم دارم این حزب رو ساپورت میکنم، اعضای دیگه هم همینطوره، هر کسی داره برای خودش. یعنی ما نه بودجه‌ای داریم که از جایی بگی بودجه مشخصی بگیریم، نه تا حالا کانالی به نام بی بی سی یا سی ان ان یا فاکس نیوز اومده به ما گفته خب بیاین ما با شما یک مصاحبه انجام بدیم، یک حمایت رسانه‌ای از ما انجام شده باشه. یه چنین اتفاقی نیفتاده. ما خودمون رو پای خودمون بلند شدیم و من در این باورم هستم و من این رو میدونم که بسیاری از افراد در ایران هستن که هرگز اسم چنین حزبی به گوششون نخورده، چیز عجیبی هم نیست.
خب آقای زرابی خب اینجا الان این برنامه آخر هفته تریبونی شد برای که شما این حزب رو به مخاطبین ما معرفی کنید و ما هم خب تعداد مخاطبینمون در ایران و دیگر نقاط جهان بسیار زیاد هستن و
قطعا بسیار زیاده.
ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. اگر نکته دیگری نیست با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم از محبتتون، از وقتی که به من دادین. من فقط در آینده نزدیک، یعنی در همین یکی دو هفته آینده، فاز دوم کمپین کشف حجاب رو اعلام خواهم کرد و حتما شما رو هم در جریان خواهم گذاشت و این کمپین رو هم به حزبی نخواهیم چسبوند، یعنی بدون وابستگی حزبی خواهد بود، به علت اینی که دیگه بهانه ای نباشه که کسی بگه چون که بالا به فلان حزبه من دنبال نمی کنم. مردانی که در ایران هستن باید حمایت بکنن از این کمپین، فاز دوم کمپین، که زنهای ایرانی بتونند برای سرنگونی استبداد، برای سرنگونی حکومت استبدادی حجاب رو کنار بذارن با حمایت مردان و این فاز رو ما به پایان برسونیم و بتونیم جامعه آزادی خواه ما قدمی پیش بگذاره.
من خودم شخصا معتقدم آقای زرابی که در این تحولاتی که به وقوع خواهد پیوست در آینده، زنان ایرانی در صف نخست قرار خواهند داشت و اونها هستند که این نظام سرکوبگر رو به زیر خواهند کشید، یعنی اونها نقش اصلی رو ایفا خواهند کرد این بار.
من از یک سال پیش این مسئله رو بارها در گفتارم، در نوشتهام تاکید کردم و با شما همسو هستم در این زمینه، و اینه که من از مردهای ایرانی هم به طور جدی میخوام که حمایت بکنند از کمپین کشف حجاب 96. ما در فاز دومش باید وارد بشیم و هدف نهایی ما سرنگونی مطلق رژیم جمهوری اسلامی بدون قید و شرط.
سپاسگزارم از رضا زرابی، شما رو به خدا میسپارم. رولا
خیلی ممنون آقای زرابی.
من هم از شما سپاسگزارم جناب زم و خوشحال شدم که در حضور شما بودم.
دوستان عزیز، برنامه آخر هفته رو در اینجا همراه با همکارم روح الله زم در پاریس و من در لندن به پایان میبریم. از شما سپاسگزار میشویم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال دارید و همونطور که قبلا هم گفتم اگر ویدیو کلیپی هست اون رو برای ما بفرستید از اتفاقات جالب توجهی که در دور و برتون میفته، ممنون میشیم که اون رو با ما سهیم بشید. و یک مژدم خدمتتون دارم و اون که روز یک شنبه گفتگوی خواهیم داشت با شاهزاده رضا پهلوی در برنامه فراتر شبکه رسانه بیان. شما را به تماشای این برنامه که احتمالاً یک شنبه شب یا دوشنبه صبح در فضای مجازی منتشر خواهد شد دعوت میکنم. در اینجا من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله عزم در پاریس
ساعت خوشی رو برای شما آرزو مندیم. خدا نگهدار.